در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از سلسله نشست‌های مسیر پیشرفت که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. همونجور که مستحضرید، گفتگوهای تخصصی و کارشناسی فرصت بسیار خوبیه که مسائل اساسی و حیاتی کشور که باهاش مواجه هستیم در یک فضای کاملاً کارشناسی و به دور از احساسات و هیجانات به بحث و نقد و بررسی گذاشته بشه و خروجی این مباحث انشاءالله کمک بکنه به بهبود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور. بر همین اساس چند سالی است که سلسله گفتگوهای تحت عنوان مسیر پیشرفت به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. هدف اصلی این گفتگو هم این هست که به این مباحث کارشناسی در حوزه‌های مختلف پرداخته بشه و به اون هدف اصلی که بهبود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور هست، جامعه عمل بپوشونه. خب قالب‌های مختلفی در گفتگوهای مسیر پیشرفت تا الان اجرا شده. 9 همایش سالانه در حوزه‌های مختلف بانکداری، انرژی، امنیت غذایی، مسکن و تجارت خارجی برگزار شده. سلسله کرسی‌های آزاداندیشی و نشست‌های تخصصی هم از جمله قالب‌های دیگری بوده که تا الان گفتگوهای مسیر پیشرفت در اون دنبال شده. خب در سال جاری همونجور که مستحضرید، مسئله تورم جزو مسائل اصلی کشور ماست که در شعال سال هم مسئله مهار تورم مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته. بر همین مبنا سلسله نشست‌های تحت عنوان تورم ریشه ها و راهکارها به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی ذیل سلسله گفتگوهای مسیر پیشرفت طراحی شده. اولین نشست از این سلسله نشست با همکاری خانه اندیشه ورزان و با حضور 2 نفر از کارشناسان محترم، جناب آقای دکتر حسین درودیان و جناب آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در محل خانه اندیشه ورزان برگزار شد و دومین نشست رو هم امروز در خدمت شما هستیم. این نشست هم با موضوع نقش سیاست‌های پولی و ارزی در تورم به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل این مرکز در حال برگزاری است. خب ما برای دنبال کردن این نشست 4 سوال رو مطرح کردیم. سوال اول این هست که اساساً ریشه تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران چی هست؟ یعنی ما دنبال دلایل و عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران هستیم. سوال دوم این هست که جایگاه رفع معضل تورم در نظام مسائل کشور و سیاست‌گذاری کشور چی هست؟ یعنی می‌خوایم ببینیم که آیا رفع معضل تورم اولویت داره در شرایط فعلی یا خیر. سوال سوم این هست که راهکارهایی که برای رفع این معضل و مکانیسم حل مسئله مد نظر هست چه راهکارهایی هست؟ و سوال چهارم تبعات راهکارهایی است که ما ارائه میدیم، یعنی اون راهکارهایی که ارائه داده میشه چه منافع و هزینه‌هایی رو میتونه در بر داشته باشه. خب در این نشست ما در خدمت 3 تن از کارشناسان محترم هستیم. جناب آقای دکتر حسن حسن‌خانی، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، جناب آقای دکتر مجید شاکری، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، و جناب آقای دکتر میثم خسروی، مدیر محترم گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر شاکری در مسیر هستند و انشالله به زودی ملحق خواهند شد و در خدمتشون خواهیم بود و آقای دکتر خسروی هم به واسطه مشغله‌ای که براشون به وجود اومده انشالله از قسمت دوم برنامه در خدمتشون خواهیم بود. تا تشریف فرمایی جناب آقای دکتر خسروی در خدمت جناب آقای سید مهدی بنی طبا، معاون محترم دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواهیم بود. یک توضیح دیگری رو هم عرض بکنم، برنامه ما شامل 3 قسمت خواهد بود. قسمت اول با موضوع ریشه ها و علل تورم از منظر سیاست‌های پولی و ارزی، قسمت دوم با موضوع راهکارها و مکانیسم حل مسئله و سوالاتی که مربوط به اون خواهد بود، و در قسمت سوم هم فرصتی را برای جمع‌بندی و طرح سوالات در اختیار خواهیم داشت. این برنامه همچنین به صورت زنده و مستقیم از کانال مسیر اقتصاد در پیام‌رسان روبیکا و کانال مسیر پیشرفت در سایت آپارات در حال پخش هست. اگر اجازه بدید قسمت اول برنامه رو با موضوع تبیین علل و ریشه های تورم مزمن در اقتصاد ایران از منظر سیاست های پولی و ارزی آغاز بکنیم. هر کدوم از بزرگواران 15 دقیقه فرصت خواهند داشت که به طرح نظرشون بپردازن. خواهش میکنم هر کدوم از عزیزان در هنگام صحبت حتما میکروفون ها رو روشن بفرمایند تا صدا، کیفیت صدا برای پخش و ضبط دچار مشکل نشه. اگر اجازه بفرمایید شروع بحث رو در اختیار جناب آقای در خدمت جناب آقای دکتر حسن خانی هستیم. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر و مقدم خدمت دوستان اندیشکده اقتصاد معلوماتی و تشکر بابت اهتمامی که به موضوعات اساسی کشور دارن، چون من در مجموع در از کارهای دوستان اطلاع دارم و مجموعی واقعا ارزشمندی هستن و موضوعات اساسی کشور رو در یک فضای کارشناسی دنبال میکنن و اینکه موضوع تورم پرداختن. تشکر میکنم از همه دوستانیم که در جلسه حاضر هستن، تشکر میکنم، خوش آمد میگم. از آقای دکتر حسن خانی هم به همین شکل. من به رسم میزبانی شروع کردم که و از آقای حسن خانی دعوت میکنم که بحثشون ارائه بدن. من نمیخواستم بحثم ارائه بدم، من یادگارشون همین اخیرا قرار شد در جلسه بیام، میخواستم بحثم رو جمع جور کنم تا بعد خدمت شما بشم. ببخشید.
آقای دکتر خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه حضار و عرض ادب دارم و همینطور خدمت آقای دکتر بنی طوا. تشکر میکنم از عزیزان اندیشکده اقتصاد معاونتی و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس که با زحماتشون و با تلاش‌های ارزشمندشون همیشه در واقع کمک کار و کمک فکر سیاستگزاران ما بوده و هستن و انشالله این حرکت‌ها، این زحماتشون پرثمرتر از قبل پیگیری بشه و ما هم در واقع بهره‌مند بشیم از زحماتشون. دهه کرامت رو تبریک عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان و امیدوارم که الطاف حضرت علی ابن موسی رضا و همینطور خواهر گرامیشون حضرت معصومه سلام الله علیها همیشه شامل حال ما بشه و بتونیم از این فیض معنوی حضور این دو عزیز در کشورمون بهره مند بشیم. و همینطور جا داره 41 سالگرد فتح خرمشهر رو هم تبریک عرض بکنم. من چون جلسه قبل یکی دو جمله اشاره شد به این بحث، من با به تکلیف خودم اجازه میخوام که در حد یکی دو دقیقه نقدی داشته باشم و یک تذکری هم داشته باشم خدمت دوستانی که حالا اون بحث رو شنیدن. ببینید تو جلسه قبل گفته شد بحث ادامه جنگ ایران بعد از فتح خرمشهر، این موضوع کاملا فرعیه، ربطی به جلسه نداره. دوستان ما تو کشور هیچ ادعایی نیست که حرکت کلی کشور همراه با عصمت و بدون اشتباه و اینها بوده، اما عقلانیتی که در کشور، در اداره کشور، به خصوص در بزنگاه‌هایی که بعد از انقلاب رخ داده، این عقلانیت کاملا قابل دفاعه. من میخوام این نکته رو خدمت رو عرض بکنم. این که پرسیده میشه بعد از فتح خرمشهر چرا جنگ ادامه پیدا کرد، یه دلیل خیلی ساده و واضح داره و اون دلیل به هیچ عنوان خدشه‌پذیر نیست. دلیل اینه، وقتی ما خرمشهر رو فتح کردیم، همچنان عراق و ارتش بس در بخش بزرگ، در بخش وسیع از سرزمین ما حضور داشت. ما امکان پایان جنگ رو نداشتیم به لحاظ در واقع عقلانی. اصلا وقتی شما یک کشور متجاوزی به شما حمله میکنه، حالا یه شهر مهم که قلب تپنده این سرزمین هم هست فتح میشه، ولی حضور نیروهای دشمن در بقیه نقاط وقتی وجود داره، شما با چه منطقی میخواید جنگ رو خاتمه بدید؟ اساساً پرداختن به این شبهه یک موضوع انحرافی است که شما بیایید این در عقلانیت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بخواید تشکیک بکنید، واقعاً جای سوال داره. من خواهش میکنم که حالا حسب تکلیفی که این 300 هزار شهید انقلاب و جنگ و دفاع مقدس و همینطور مدافعین حرم و مدافعین کشور بر دوش تک تک ما دارن، این نکته رو توجه کنیم که بیان، موضع همراهی و هر گونه در واقع عملی از ما در قبال این شهدای عزیز برای ما مسئولیت میاره و ما اگر بخوایم به نوعی در دفاع این عزیزان گام برداریم، باید همیشه اینو بدونیم که اگر بخوایم نکته‌ای رو بگیم یا تشکیکی در تصمیمات بکنیم، یه وقت آسیبی به این ارزش‌های ما، به مسائل اعتقادی ما وارد نشه. یه نکته دیگه هم مرتبط با جلسه قبل، باز به نظرم میرسه که بد نباشه اینجا گفته بشه به عنوان یه مقدمه، مقدمه شاید کم اهمیت، بحث علم اقتصاده. ببینید دوستان، ما در کشور مکرر و متعدد میشنویم گزاره‌های علمی اقتصاد. شما اگر کسان بیان حرفای جدید بزنن، حرفای نان کانونشنال به قول معروف، غیر مرسوم، یا یه عده‌ای رو طبقه بندی میکنن در گروه هترودوکس، آدمایی که حرفای شاذ میزنن، حرفای عجیب غریب میزنن، و بعضا موضع گیری میشه که خب اینا از علم اقتصاد دورن، از گزاره های علمی پذیرفته شده اقتصاد دورن. ببین، علم اقتصاد اگرچه اطلاق علم بهش میشه، ولی با فیزیک متفاوته. حیثیت علم اقتصاد با حیثیت وجودی علم فیزیک کمی متفاوته. ما گزاره های از این جهت متفاوته که ما گزاره های جهان روا در علم اقتصاد، گزاره های جهان روا در علم اقتصاد خیلی خیلی کمتر از گزاره های جهان روا در علم فیزیکه، چون به هر حال علم اقتصاد به نوعی منشعب از علوم انسانیه و طبیعتاً موضوع علم اقتصاد هم موضوعی است به نام یک فردیت، یک شخصیت یا یک اجتماعی که مرتبط با حوزه انسانی است، پویاست، هوشمنده و ممکنه عنصر زمان و مکان درش اثر بگذاره و اون گزاره هایی که در فرض برام علم اقتصاد مرتبط با یک حوزه سرزمینی مطرح میشه، ممکنه توی حوزه سرزمینی دیگه مستاق نداشته باشه. بنابراین این که ما تأکید کنیم بر گزاره های علم اقتصاد و دعوت کنیم دیگران رو به پیروی از این گزاره ها، این شاید یه مقداری خدشه پذیر باشه و یه مقداری چالش ایجاد بکنه به لحاظ فکری. به نظرم میرسه که ما خوبه که در این جور جلسات به این تقسیم بندی آقای راجر فارمر در واقع عمل کنیم و توجه کنیم. آقای فارمر تو کتاب اقتصاد چگونه کار میکند، که من خواهش میکنم همه این کتاب رو بخونن عزیزان، اقتصاددانان رو به سه گروه تقسیم میکنه. ایشون میگه ما اقتصاد خوانده هایی داریم که اقتصاد خوانده ژورنالیستن، مناسب فضای خبری هستن. یه سری اقتصاد خوانده داریم که اقتصاد خوانده آکادمیک هستن و یه سری اقتصاد خوانده سیاستگزار داریم. ما میخوایم با این جلساتمون کمک کنیم به اقتصاد خوانده های سیاستگزار یا به کسانی که در معرض تصمیمات اقتصادی قرار دارن، که اونها بتونن تصمیماتی بگیرن که کمترین آسیب و بیشترین بهره رو برای اجتماع، برای جامعه، برای پیشرفت و در واقع اطلاع کشور داشته باشن. میخوایم از این مسیر حرکت بکنیم. نمیخوایم حرفای کاملا آکادمیک بزنیم، نمیخوایم حرفای ژورنالی بزنیم. میخوایم یه مسیری رو بررسی کنیم که ببینیم با چه حرکت بهینه‌ای میتونیم در واقع تورم، که یکی از اصلی ترین معضلات یا به نظر بنده اصلی ترین معضل اقتصاد کشور ما هست، رو بتونیم درمان بکنیم. جهت بحث به نظرم اگر این باشه خوبه. حالا من اگر اجازه بفرمایید به همین مقدار بسنده کنم، آقای دکتر بفرمایید، بعد شروع کنیم دوره بعد.
ما بیشتر آقای دکتر مد نظر این بود که در دور اول حالا مباحث خودتون رو هم راجع به بحث تبیین ریشه‌های تورم بفرمایید، حالا در این 7 8 دقیقه‌ای که حالا فرصت هست.
بله آقای دکتر شاکر، منم مجبور شدم تکرار کنم، ببخشید. ببینید، 5 نگرش در خصوص تورم وجود داره و مهار تورم. گروهی معتقدن اصل پیشران تورم ناشی از بدرفتاری دولت هاست. دولت میاد در قالب کسری بودجه و خرج و مخارج اضافه و غیر بهینه عمل کردن تو اقتصاد، شر، حالا بعضی که میگن دولت شر مطلقه، ولی به هر حال یه عده میگن نه، شر مطلقه مگه نباشه؟ این رفتارهای بد اقتصادیش، رفتار سوء، رفتار مالی و اقتصادی دولت، بهره‌وری کم دولت، کارایی کم دولت، باعث میشه کسری بودجه در واقع سبب استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانک شبکه بانکی میشه و این در واقع خودش رو در تورم نشون میده. مصداق تورم رو، یعنی تورم رو عینیت حکمرانی ضعیف دولت میدونن ادعی. گروه دوم پیشران تورم رو بدرفتاری بانک ها میدونن، میگن آقا بانک های خصوصی اومدن مال ساختن، به جای اینکه به مردم تسهیلات بدن، به بخش مولد تسهیلات بدن، رفتن به زیر مجموعه هاشون، به تودلی هاشون، به نمیدونم پسرخاله و عمه و خاله و دایی و اینا وام دادن، اینا به هر حال تبدیل شده به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اون هم در نقدینگی و تورم و الی آخر. گروه سوم معتقدن پیشران تورم سیاست، کیفیت سیاست های پولی بانک مرکزی است. مثلا شما بیا یک نرخ بهره، یه نرخ سودی رو اسخای میکنم، نرخ سودی رو، حالا من میخواستم از کشور امریکا مثال بزنم، از کشور خودمون یه نرخ سودی رو میاد تو سال 96 از 18 از 21% اگه اشتباه نکنم توی شهریور، بله اواخر شهریور 96 میای بخشنامه میکنی میشه 15% نرخ سود رو به صورت غلط در یک بازه زمانی نادرست کاهش میدی. وقتی نرخ سود رو کاهش میدی، مردم پولاشون رو در واقع نرخ تبدیل پول به شبه پول افزایش پیدا میکنه، نسبت پول به شبه پول افزایش پیدا میکنه، این پولا رو میارن تو بخش مولد غیر مولد و سکه بخر، ارز بخر یا الی آخر، این میشه پیشران تورم. گروه چهارم نرخ ارز رو و جهش های ارز رو پیشران تورم میدونن، میگن با توجه به ساختار اقتصادی کشور ما هر جا جهش ارز رخ میده تورم هم اونجا در واقع به دلایل مختلف که حالا در بخش بعدی خدمتتون عرض میکنم یه مقدار اینو تبیین میکنم، اینها هستش. و اگر شما بتونید نرخ ارز رو در یک کوریدوری کنترل شده در نظر داشته باشید، این پیشران تورم، موتور پیشران تورم خاموش میشه. گروه پنجم انتظارات رو پیشران تورم میدونن، میگن شما اگر بتونی انتظارات تورمی مردم رو کنترل بکنید، تونستید موتور پیشران تورم رو خاموش بکنید و با تورم تونستید، با موتور پیشران تورم تونستید مقابله بکنید. این پنج نگرش باعث پنج راهکار اولویت دار میشه. یعنی بخش اول تو گروه اول میگن وقتی ازشون میپرسید چجوری مهار تورم رو رقم بزنیم، چجوری شعال سال رو محقق بکنیم، سری میرن یقه دولت رو میگیرن، آقای دولت تو بودجت تراز نیست، یا عملیات فرابودجهی داری، سقف بودجت مشخص نیست، شرکت های دولتی به این صورت دارن بدرفتاری میکنن، بدرفتاری مالی میکنن، به این سمت حرکت میکنه. گروه دوم وقتی ازش سوال میکنی میرن سراغ اضافه برداشت بانک ها، سراغ بانک آینده و بانک امثالهم و حالا دیگه اسم نبریم، چون بانک آینده دیگه انقدر توی رسانه ها بولد شده دیگه فکر میکنم خیلی اسم بردن ازش حساسیت زا نیست. گروه سوم هم میرن سراغ سیاست های پولی بانک مرکزی، اوپن مارکت اپریشن، نرخ سود بانکی، حالا تو خارج از کشور نرخ بهره بانکی و الی آخر. گروه چهارم هم که حرف از سیاست هایی میزنن که بتونه تورم رو کنترل بکنه، که البته چالش هایی وجود داره، یه عده معتقدن نرخ ترجیحی ارز نباید باشه، یه عده معتقدن نباید نرخ ارز وجود داشته باشه، یه عده معتقدن باید تثبیت ارز اصلا رخ بده، سیاست تثبیت نرخ ارز اجرا بشه در کشور به صورت محکم، که این سیاست خیلی سیاست سختی هم هست. بعد گروه چهارم هم میگن ما باید روی انتظارات مردم کار کنیم، مثلا اینکه بیایم دائما به مردم گزارش بدیم آقای مردم ما اومدیم این کارا رو کردیم، ضد تورمیه، اومدیم نمیدونم در واقع نقدینگیمون این شکلی شده، میزان اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی مثلا کاهش، مطالبه بانک مرکزی از دولت کاهش پیدا کرده، مطالبه دولت، مطالبه بانک ها از بانک، از دولت کاهش پیدا کرده، و این گزارشات در راستای در واقع ترمیم انتظارات مردم به صورت اصل و اولویت قرار بگیره و به هر حال به نوعی بتونه اثرگذار باشه بر تورم. این پنج گروه، این پنج نگرش، پنج نوع سیاست رو به عنوان اولویت تلقی میکنن که حالا ما میخوایم با هم دیگه ببینیم کدوم یکی از اینها به درد امروز ما میخوره با توجه به شرایطی که وجود داره. اگر نوع ششمی وجود داره بد نیست که حالا عزیزانمون اساتید بنده بفرمایند یا دوستان و حضار اگر نکته به ذهنشون میزنه ارائه کنن. من فقط یه بحث فنی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید تورم یه سری زمانیه، هر سری زمانی به صورت فنی 4 جزء داره، 4 بخش، متشکل از 4 بخش. یکی ترند افکت، اثر ترند. نوع دوم اثر سیزنال افکت، اثر فصلی است. نوع سوم اثر سایکلیکال افکت، اثر سیکلی یا دوره است. و نوع چهارم، بخش چهارم، جزء چهارم، شوکه. حالا من سوالم اینه، تورم هم که میدونید دیگه استثناء از این ماجرا نیست، تورم هم همیشه این 4 جزء و بخش رو داره. سوال من اینه، آیا ما امروز دور هم جمع شدیم که راجع به ترند تورم حرف بزنیم، راجع به روند بلند مدت تورم میخوایم حرف بزنیم، یا میخوایم راجع به تورم های دوره‌ای حرف بزنیم، یا راجع به تورم های فصلی صحبت بکنیم، یا معضل امروز ما، معضل فورس ماژور امروز ما، معضل گلوگاهی امروز کشور ما شوک های تورمی است؟ کدوم بخش اولویت داره؟ اگر این سوال رو پاسخ بدیم با رویکرد بهتری میتونیم به اون 5 توصیه و 5 نوع نگرش بپردازیم. این از این عرض کردم چون تو مقدمه واسط این نکته بود که ریشه های تورم مزمن ما چیست. من محل این سوال رو میخوام خدمتون در واقع اجازه بگیرم که این سوال رو اجازه بدید یه مقداری تغییر بدیم. اگر موافق با این باشیم که معضل امروز جامعه ما، معضل امروز کشور ما، اون چیزی که باعث شد مقام معظم رهبری شعار رو، شعار مهار تورم تلقی کنن و اعلام بکنن، آیا روند بلند مدت تورمه یا نه این شوک هایی است که داره آسیب و ضربه میزنه به اقتصاد ما به دلایل مختلف، اصلا فارغ از اینکه اون دلایل ناشی از هر کدوم از تبیین های اون 5 تبیینی باشه خدمتتون عرض کردم، یا نه، یا اصلا هر دو. ممکنه یه نفر بگه من اولویتم هر دو این هاست، یعنی من میخوام سیاستی رو اعمال بکنم یا به نظرم اولویت ها اولویتی است که هم باید سیاست ها معطوف به مهار بلند مدت تورم بشود و هم مهار شوک های تورمی. اینم یه نگرش دیگه. یه نگرش اینه که اصلا ما شوک رو بیخیال بشیم، کلن رو ترند بلند مدت تورم حرف بزنیم. یه نگرش اینه که ما بیایم متمرکز بشیم رو شوک، ببینیم شوک های تورمی علتش چی و سیاست هایی که پیشنهاد میدیم متمرکز بر شوک ها باشه، یا نه بگیم آقا هر دو اینا رو میخوایم بحث بکنیم. فقط به لحاظ فنی این نکته رو عرض بکنم، اگر یک سری زمانی نان استیشنری باشد، پرانتز برای کسایی که درسشون خوبه اینا رو گوش ندن، اونایی که مقداری ببین، اگه استری بخواد استیشنری باشه باید 4 تا گشتاورش باید ثابت باشه در طول زمان، گشتاور ما اول و دوم و سوم و چهارم، میانگین، واریانس، ضریب چولگی و کشیدگی. سوال من اینه، اگر یک سری زمانی فارغ از ترند حتی در سطح نان استیشنری بود، یعنی میانگین شوک داشت، شما این میانگین شوک رو تا وقتی علاج نکردی، آیا میتوانی صحبت از ثبات در ترند یا کاهش در ترند بکنی یا نه؟ این سواله که اگر بهش بپردازیم به نظرم میرسه که بحث جهت پیدا میکنه. عذرخواهی میکنم از اینکه طولانی شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر بنی‌طوا در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت همه بزرگواران. عرض به محضر شما که حالا سوالات رو گفتن دوستان، من تلاش میکنم تبیینی که حالا در ذهن خودم هست از موضوع تورم رو اجازه است ما اینو بردارم آقای قدم نیه چون به نظرم بسیار بچه ها نمیبینم. اون تبیینی که تو ذهن خودم هست رو میگم، حالا ممکنه این تبیین نارسا باشه یا غلط باشه، حالا دوستان تصحیح میکنن استفاده میکنیم و حالا منجر به بحث بعدی هم میشه. اول که به نظرم حالا یه مقدمه‌ای بگم، به نظرم اینطور نمیتوان بیان کنیم که علت تورم مثلا یه چیزه. مثلا حالا بخوام به بحث‌های دکتر اشاره کنم، مثلا بگیم یکی از این 5 تاست مثلا. به نظرم اینطور نمیشه. بالاخره تورم اگر نگیم پیچیده‌ترین مسئله، از مسائل پیچیده اقتصادی هست و آسیب شناسی و علتیابی و اینهاش هم خیلی نمیشه انقدی مثلا تک ساحتی باشه، مثلا بگیم فقط دولته، مثلا فقط بانکه یا هر کدوم از اینها. به نظر میرسه که همه اینها در واقع در کنار هم و حالا چیزهای دیگه که حالا در لایه های دیگه عرض میکنم، همه اینها علت تورم هست و این مجموعه در واقع منجر به تورم مزمن دورقمی نمیدونم طولانی مدت در اقتصاد ایران شده. و حالا البته ممکنه بتونیم بگیم مثلا در هر مقطع کدومی که از اینا مثلا سهمش بیشتر بوده، جدیتر بوده اون اثری که گذاشته، ولی حتما مثلا اگه بخوام یه کلمه این پاسخ مثلا به بحث سوال نبود، ولی من بخوام نظر خودم بگم، همه اینا علت تورم و چیزهای دیگه، ولی میشه مثلا سهماشون رو مثلا یک کاری کرد، حالا کمی کیفی اینا رو یکم سهماشون رایخ کردین، ولی اجمالا اگر بخوایم کاری بکنیم در کشور که حالا اصلاحی بشود، لاجرم باید در همه این حوزه ها کار کنیم و حتما یکیش چیز نیست. حالا باز میشه علت بندی کرد که کدومو شروع کنیم. اگه بخوایم یه علت در واقع یعنی یه چیزی که حالا میشه تفسیرش کرد در حوزه های مختلف رو بیان کنیم که چی شد که ما تورم داریم، من از بیانی که از دوستان استفاده میکنم که این در واقع هزینه کرده بیش از دخل، یعنی ما در ساحت‌های مختلف حکمرانی بیش از اون چیزی که دو جیبمون بوده تمایل داشتیم خرج کنیم و این تمایل خرج کردن بیش از دخل در حوزه‌های مختلف ثمره شده تورم. حالا این حوزه‌های مختلف رو من یه مقدار باز می‌کنم. خب یکیش همون سعی می‌کنم به ترتیب آقای دکتر بگم که بحث رو دوستان می‌تونن دنبال کنن. خب یکیش همون کسری بودجه است. یعنی کسری بودجه یعنی چی؟ کسری بودجه ساختاری یعنی دولت بیش از آنچه در می‌آورد می‌خواد هزینه کنه. حالا یه جاهایشو با نفت پر میکنه، یه جاهایشو با استقراض از بانک مرکزی از بانک ها پر میکنه و خب این میشه تورم. بالاخره این بر کسی پوشیده نیست که در دهه های گذشته خیلی بحث طبیعتا این مد نظر همه دوستان هست دیگه. الان بحثمون اساسا سیاسی نیست، یعنی اگر میگیم دولت منظور دولت مثلا آقای رئیسی نیست، حتی دولت آقای روحانی هم نیست، بحثمون کاملا فری سیاست بگیم، سیاست رو در آوردیم از توش، داریم بحث کارشناسی میکنیم. دولت ها همواره دوست داشتن بیشتر از اون چیزی که خرج میکردن در میآوردن خرج کنن. حالا اینا رو همون باز میشه چیز کرد دیگه، یعنی نمودار استخوان ماهی بزنیم خود این علتش چیه. مثلا خب مثلا اینجا مثلا کوتاه مدت بودن دولت ها، بلند مدت بین نبودنشون و چیزایی از این قصر رو میشه گفت. ولی این دیگه به نظر میاد کسی منکرش نیست که دولت ها همیشه دوست داشتن خرج کنن، ولو اینکه در واقع درآمد هم نداشتن. به نظرم خیلی نیاز به مثال هم نداره، حتی ما در دوره هایی که در واقع فروش نفتمون هم به کمترین حالت هاش رسیده بود، گنده ترین طرحهای هزینه ای مثل رتبه بندی معلم ها رو استارت زد. اینا دیگه معلوم نظرم در مقام اظهار نظر در رتبه بندی نیستم، ولی میگم بالاخره یه چیزی که معلومه هزاران میلیارد تومان هزینه داره در وقتی که در کم پول ترین حالت بودیم استارت زدیم. این از اون در واقع تمایل همیشگی سیاستمداران رو برمیگه در حوزه دولت. یه موضوع دیگه که حالا هست تو آقای دکتر هم بمونه دومی مسئله گفتن بانکه. خب بر کسی پوشیده نیست که بانک ها چه نقشی دارن در خلق نقدینگی و اگر ما در بلند مدت نقدینگی رو در واقع عامل مؤثر بر تورم بدانیم که حالا نظر ما این هست، یعنی اون اثر بلند مدته از نقدینگی مازاده بر تولید در واقع ایجاد میشه، خب این در بانک نظام بانکی حالا اهم از دولتی به تعبیری اصل 44 خصولتی هرچیش بگیم و خصوصی که حالا خصوصی هم باز به نظر میاد بهتر دو بخشش کنیم، حاکمیتی و خصوصی حالا واقعی تر، از این چهار تا این چهار دسته بانک دارن این نقدینگی رو خلق میکنن دیگه. حالا این تقسیم بندی رو کردم به این جهت که یه دلالتی داره و خب این مجموعه بانک ها دارن نقدینگی بیش از در واقع رشد تولید خلق میکنن یا نقدینگی خلق میکنن که منجر به رشد تولید نمیشه و این رو به همون تعبیر هزینه کرده بیش از دخل در واقع تولید رو و افزایش تولید دخلمون بگیره، اون خلقی که داریم میکنیم هزینه کرده بیش از دخله. توی دولتی ها حالا تا یه وقتی که بانک ها همش دولتی بودن، الان هم خب تقریبا فکر کنم اگر اشتباه نکنم یک سوم این 8 بانکی که دولتی حالا هم از تجاری و تخصصی داریم فکر میکنم یک سوم سهم دارن در نقدینگی و رشدش. یه پدیده‌ای که در بانک‌های دولتی خب رایج می‌بینیم تأمین مالی پروژه‌هایی هست که بازگشتی برش متصور نیست، یعنی ما خرید تضمینی گندم رو حالا خیلی دیتا محرمانه نیست دیگه فکر کنم همه میدونن، ما خرید تضمینی گندم رو با وام بانکی داریم تأمین مالی می‌کنیم، یه بخشش رو همش نه، یه بخشش تو بودجه میاد یه بخشش تو بودجه نمیاد و وام بانکی میدیم برای اینکه بریم هزینه کنیم. این خیلی چیز غم انگیز نمیدونم خنده‌دار هر چی هست واقعیت، ما از بانک وام میگیریم که هزینه کنیم و مدام یه بدهی هست یا یک حساب بدهکاری دولت به مثلا بانک کشاورزی هست که مدام داره زیاد میشه، مواردی از این دست زیاد مثلا خنده دارش مثلا یه سقفی تو بودجه مینویسن بعد تو لایحه بودجه سال گذشته این بودجه 1402 یه حکمی بود که این سقفایی که اینجا نوشتیم سقف نیست، خواست زیادتر هم بشه مثلا اشکال نداره. از این جور چیزها یا مثلا با وام بانکی به حالا یا با وام به سرمایه‌گذاری بانکی، من الان بحثم در تفکیک این تا مدل تأمین مالی نیست، به بانک میگیم برو بزرگراه بساز بعد تقریبا رایگان یا رایگان بده مردم استفاده کنن، یعنی این پروژه فیزیبلی نیست که بازگشت سرمایه‌اش متصور باشه و بانک به جهت سرمایه‌گذاری بره این کار رو بکنه. از این من نمیخوام وارد این مثال بشم چون به نظرم کامن سنس. تو بانک‌های دولتی اتفاقی که افتاده در واقع این شکلی بوده، بعد ما اومدیم بانک‌ها رو خصوصی کردیم، حالا من به اون مقطع خصوصی سازی اونها جلوتر می‌پردازم، اومدیم بانک‌ها رو خصوصی کردیم چه کردیم، اومدیم در واقع حالا من نمی‌خوام متهم کنم اون کسانی که در دوره مسئولیت داشتن که همچین نگاهی داشتن، خروجیش ولی اینه، حالا ممکنه اونا نگاهشون این نبوده، یه کسایی دو تا چهار تاشون بهتر بوده از این فضایی که باز شد یه همچین استفاده کردن. اومدیم به کسانی که آتش تأمین مالی داشتند مجوز بانک دادیم. شما بانک ها رو ببینید دیگه، بنیاد شهید بانک داره، بنیاد مستضعفان بانک داره، ستاد اجرایی بانک داره، ایران خودرو بانک داره، حالا بریم خصوصی شده هم بگیم تأمین اجتماعی بانک داره، همه اینا بانک دارن. خب یعنی هر کسی که در اقتصاد نیاز تأمین مالی داشت به جای اینکه بگیم بیا وام بگیر میگفتیم بیا بانک بگیر، بانک بگیر خودت برو وام بده هر جور خواستی خلاصه تأمین مالی بکن. و خب طبیعتاً وقتی که مثلا من تأمین اجتماعی بانک رفاه دارم دیگه دیالوگ من با بانکم این نیست که خب بیا یه پروژه فیزیبل دارم بهش وام بده، دیالوگ من اینه که آقا من میخوام حقوق بازنشسته بدم ماهی نمیدونم حالا عددش محرمانه شاید باشه، حالا مال دو سال پیش میگم که دیگه اصلا محرمانه نیست، ماهی 2000 میلیارد تومان چند سال پیش به من وام بده، یعنی وام بده که منو بدهکار کن، در واقع من میخوام حقوق بدم، اگه ندی بازنشسته ها میریزن تو خیاب، یعنی دیالوگ سهامدار بانک با بانک این شکلیه. و تو حوزه های دیگه هم هست مثلا ایران خودرو نمیدونم حالا بنیاد شهید دیگر بانک سرمایه مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان مسائل از این دست. یه اتفاق دیگه که افتاد خب چون این حالا این مشترک بین بانک‌های حاکمیتی و بانک‌های خصوصیه، حالا قبلش بگم توی این بانک‌های حاکمیتی که این مقدار اوضاع حاکمیت شرکتی و حالا بانک‌های دولتی هم ضعیف‌تر بود، یعنی سهامداری که هیئت مدیره قدر و خرریت بذاره بالا سر بانک که کلاش برداشته نشه، یعنی یه بانکی با قدرت خلق پول با قدرت تعیین مالی چند هزار میلیارد تومانی و هر کسی دلت خواست درست کردیم، یک هیئت مدیره گذاشتیم که خیلی اینطور نیست که دلش بسوزه برای این پوله، مدیر عاملی گذاشتیم که میدونه یک سال دو سال بیشتر اینجا نیست و اینطوریه که مثلا در بانک حالا سرمایه 70-80% حالا من اطلاعاً دقیق نیست یعنی حضور ذهنم درست نیست 70-80% پورتوش به 3-4-10 مثلا آدمه. خب این واقعا اگر دست یک مجنونی داده بودیم بانک رو اداره کنه اینطوری اداره نمی‌کرد، معلومه که این چه اتفاقی افتاده. در بانک‌های دولتی هم بعضن حالا موارد مشابهی داریم که حالا بعضن هم دیگه رسانه‌ای شده و معلومه اینها، این اوضاع خلاصه بانکداریه بوده. بانک‌های خصوصی هم یه مدل دیگه در واقع به کسی می‌خواسته مال سازی کنه بهش بانک دادیم، اونم اومده ساخته، بعد یکم دعواش کردیم بانکشو بسیم، یه بانک گنده‌تر بهش دادیم، بعد اجازه دادیم حالا در شوره خصوصی‌سازی 2% سود بیشتر بده برای اینکه پول جذب کنه. خروجی بانک‌های خصوصی واقعیمون هم می‌بینیم که خیلی چیز دندونگیر نیست، یعنی ما حتی از بانک خصوصیمون بله صندلی گذاشتن، نمیدونم شماره گیر گذاشتن دیگه، لازم نیست وایسیم، یعنی یه مقدار خدمات جذاب‌تر و اینایی شده، ولی واقعا اون هزینه‌ای که به کشور و به اقتصاد تحمیل شده اندازه این تسهیلی که ایجاد شده نیستش. اون هم همینطور، مثلا یکی دو تا بانک شاید داشته باشیم که واقعا بگیم عملکرد درستی داشتن. اونم حالا مسئله در بانک، من فکر کنم خیلی دارم مفصل هستم، سعی کنم یکم تندتر برم بحثمو. مسئله خوب اینه که ما وقتی بانک خصوصی رو تجویز کردیم برای اقتصاد و اجازه تأسیس بانک خصوصی دادیم، به نظرم نفهمیدیم که چه کاری کردیم، یا حالا اون کسانی که دنبال بودن که شاید اونا میدونستن، ولی اون کسانی که اجازه دادن، میدونید یه قانون نیم صفحه‌ایه در مجلس در دوران آقای ناطق، ریاست آقای ناطق نوری، در واقع این قانون مصوبه شد، نیم صفحه است، ما نیم صفحه کشور رو به باد دادیم رسماً و اجازه تأسیس بانک خصوصی دادیم بدون اینکه بگیم خب بانک خصوصی میزنیم این یعنی نظارت قوی تر، بانک مرکزی یه معاون نظارت لااقل بذار. تا سالها میدونید بعد از تأسیس بانک خصوصی بانک مرکزی معاون نظارت نداشته، خب یه معاون نظارت لااقل بذار، این اختیارات اصلا اینطوری نظارت کن، این اختیارات رو بهت میدیم برای اینکه نظارت کنی، اگر چپ رفت چجوری بزن تو گوشش، هیچی. گفتیم بانک خصوصی تأسیس میشود، همون بانک مرکزی که داشت با بانکهای دولتی تعامل میکرد که حالا مثلا تعبیر احتمالاً از این جیب به اون جیب و اینا بود، همون بانک مرکزی شد متولی نظارت بر بانکهای خصوصی و شروع کردیم، یعنی بدون اینکه مثلا یه پایلوتی کنیم، یه سندباکسی راه بندازیم، بانک خصوصی چه شکلی میشه اگه راه بندازیم، مرتب با یه اشتها و ولعی هر کی اومد یه دونه مجوز بهش دادیم، گفتیم برو ببینم چی کار میکنی، خدا به همراهت، ببینم چی کار میکنی. حالا اون موقع که چی؟ الان 20 سال میگذره از اون موقع، ما هنوز سر این که بانک مرکزی اختیارات بدیم در این کشور نمیتونیم جمع‌بندی کنیم. همین الان در طرح بانک مرکزی یکی از مسائل اینه که بانک مرکزی وقتی حکم میده، حالا بانک مرکزی که قربونش برم حکم نمیده، یعنی الان سابقه شو نگاه کنید، هیئت نظامی چند تا حکم داده به انگشتان دست نمیرسه. اگر بانک مرکزی خدای نکرده حکم داد، این حکمش اجرا بشه، در همون 4-5 تجربه که داشته میره دیوان عدالت، حکم بانک مرکزی باطل میشه. یعنی بانک مرکزی اگرم خلاصه خدا بزنه پس کلهش بخواد یه کاری بکنه با بانکی برخورد بکنه، یه مرجعی هست که سریع علیه بانک مرکزی ورود میکنه. تجربهشو دیگه دوستان فکر کنم در اندیشکده اقتصاد نمایتی بانک آینده رو خلاصه زوم کردن روش، در همه مراحل پروندهش رو کنم شما گزارش رفته بود اگه اشتباه نکنم، دیوان عدالت باطل میکنه، بعد اون یکی هیئت حل اختلاف از این اتفاقات میفته. خلاصه بانک مرکزی اصلا نمیتونه، حالا ما الان میخواییم بریم بانکمون حل کنیم، به نظرم در شرایط فعلی جو که این که بخوایم بانکمون حل کنیم، بانک رزولوشن کنیم اینها، مگر اینکه بتونیم حل کنیم، داریم بالاخره بتونیم این کانسپت که آقا بانک مرکزی باید حرف آخر رو بزنه در نظارت بانکی و هیچ مرجع دیگه ای بعد از اون حرف نزنه، چون توی سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر قاضی میخوایم قاضی بیاریم تو بانک مرکزی بشینه حکم بده. و خلاصه از این بحثا، حالا من در مورد بانک مرکزی و نظارتش خیلی میشه حرف زد، یه جلسه اصلا فکر کنم لازم باشه حرف بزنیم. این اوضاع خلاصه غم انگیز بانکیمون بوده و یه اتفاق فاجعه‌ای در مقطع 92 تا 96 تو نظام بانکی افتاد که حالا من واردش نشم، و اون نرخ بهره حقیقی مثبت مثلا 20% که داشتیم و ریشه بحران بانکی در اون مقطع بود و که هنوز هم ادامه داره و هی داره بزرگتر میشه، این هم حالا مزید بر علت شده. من این مقدار بگذرم اگه لازم بود، بعدم به این مقطع 96 برمیگردم. حالا برم در واقع بحثای بعدی. غیر از اینها داریم، مثلا من البته گفتم یک تعاملاتی در صندوق‌های بازنشستگی داشتیم که حالا اینکه ریشه بحران صندوق‌های بازنشستگی چیه خودش بحثش مجزاست، ولی یک کاری کردیم که خروجیش این شده که مثلا برای یکی از صندوق‌ها فقط ماهی مثلا چند هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کنیم، بانک بتونیم حقوق بدیم. یه کاری در یه سری از صنایعمون کردیم، مجموع سیاست هایی که داشتیم که یکیش مثلا یه فقره یکی از دستگلامون قیمت گذاری مثلا در حوزه خودرو هست، 100 هزار میلیارد تومان در واقع زیان انباشته درست کردیم. خب این زیان انباشته از کجا تامین مالی میشه؟ مکررن و پشت سر هم ایران خودرو، سایپا و دوستان میان در شورای پول اعتبار مجوز میگن که از این نفع واحد از تسهیلات کردن از اینا مستثنا میشن و بازم وام بگیرن. خب سیاست گذار محترم، عزیز دل من، چرا یه بونگایی رو به خاک سیا میشونی که بعد بیاد از نقدینگی ارتزاق کنه و همه مردم در واقع اثر تورمش رو بچشن؟ این هم در حوزه حالا فقط قیمت گذاری نیست، یکی از سیاست هم قیمت گذاری، این که مثلا یه بونگایی با هدف صادراتی در واقع مجوز میگیره، میره سرمایه گذاری میکنه، بعد ما میایم صادراتش رو ممنوع میکنیم. مثلا یکی از این سیاست هایی که در واقع پدر تولید در آوردم که میتونیم زیاد بحث کنیم و خودش یه جلسه میخواد. نمیدونم، من میخوام یکم بگم یه لایه ریشه ای تر این حرفو بز الان بزنم یا بذارم دور بعد؟ آقای موسوی
شما یه 5 6 دقیقه دیگه فرصت
برکت
وقت ها رو تعدیل میکنم. آره وقت ها رو
من خواهم یه کمکی به دکترم بکنم که منتظرم آقای شاکری بیاد بحث اصلیشون رو بگم. آخه سوال پرسید دکتر، تبیین خودتون نگفت، حالا شاید میخواستین آقای شاکری باشه. من میگم کمک کنم که روزامو بخونم تا آقای شاکری بیاد.
چند دقیقه اگر
آره من ادامه میدم روزامو یکم دیگه، میخوام یکم گریتون رو در بیارم. حالا اصلا اینا هست همش. خب حالا مثلا چون بحث نرخ ارزم مطرح کردن دیگه، این سیاست در زمینم که مشخصه دیگه، یعنی ما چون پول نفت داشتیم، هر زمانی که پول نفت داشتیم تلاش کردیم که نرخ ارز رو سرکوب کنیم، نذاریم افزایش پیدا کنه، از کانال در واقع واردات تورم رو کنترل کنیم، چون این خوشایند دولت‌های کوتاه مدت بوده و گفتن تو دورای خودمون نذاریم در واقع این تورم ها که ریشه در همه این بحثایی بود که تا الان گفتم داره اینا بروز و ظهور پیدا نکنه، نرخ ارز رو سرکوب کردیم و بعدش هم پریده دوباره درس عبرت نشده. هر وقت در دوره خلاصه خوبمون بودیم دوباره سرکوب کردیم تا دوباره به دوره بعدمون برسیم و همین داستان تلخ رو که البته طنز هم هست رو هی تکرار کردیم و رسیدیم به اینجا. ولی چرا؟ خب همه اینا که داریم میگیم چرا داره اتفاق میفته؟ بالاخره اینا که تبیینش خیلی تبیین پیچیده ای نیست، در همه دارن میگن، در همه روزنامه دارن میسن. من به نظرم یکم مسئلهمون از اینا گذشته، یه مقدار باید بیایم پایین‌تر، یعنی بنیانی‌تر بحث کنیم که چرا همه اینا هست و حل نمیشه. من به نظرم میاد که اگر بخوایم یه لایه پایین‌تر ببینیم، مسئله ما در کشور که مال امروز و دیروز و حتی مال بعد انقلاب هم نمیتونیم بگیم هست. خیلی از این بحثایی که تو این لایه هم خواهم بکنم، گزارش هارواردی ها رو در دهه 40 بخونید، همین بدبخت ها همین حرفا رو زدن که همین حرفا رو گفتن، گفتن شما بلد نیستید مدیریت کنید، مشکل در توانمندی حکومت، در ظرفیت حکومت. از اون موقع بوده، خب هنوزم هست، یعنی میگم مسئله نیست که ناظر به انقلاب باشه، انقلاب اسلامی باشه، ولی متاسفیم که بگیم بعد از انقلاب هم نتونستیم اون مسئله که در دوران پهلوی بوده رو حلش کنیم. تو یه سری از حوزه‌ها کماکان در اون لایه ما هستیم که من توصیه میکنم کتاب در واقع تجربه گزارش دوای گزارش هارواردی ها در ایران که در واقع توزیع برنامه‌ریزی رو بخونید، یه صفحات شادم میخونه انگار همین الان داره حرف میزنه و این واقعا تأسف برانگیزه. و به نظرم این که چرا، یعنی اگر بخوام برگردم به سوال، چرا تورم مزمنه، چرا رشد کم و نوسانی مزمنه، چرا همه این چراها مزمنه، یه لایه بیاریم پایین‌تر. به نظرم در این لایه باید فکر کنیم و تلاش کنیم برای حل مسئله. من اون بیام عنوان کلیش در واقع ضعف حکمرانی و توان تصمیم گیری و اجرا، اینو خیلی میشه در واقع باز کرد که یعنی چی. مثلا در حوزه نیرو انسانی دولت وضعیت چیه، باز ریشه های اون چیه. به نظرم یعنی در واقع بخوام خلاصش رو بگم، بدنه حکمرانی تحلیل رفته است و در حال تحلیل رفتن هم هست. باز حالا چراش خیلی چیز داره، توان تصمیم گیری کشور تحلیل رفته، حتی به نظرم بدتر هم شده در چند سال اخیر. تعدد نهادهای تصمیم گیر که معلوم نیست، اصلا مثلا یه نمونه روزش، یه سندی به عنوان برنامه هفتم توسعه دیگه رونمایی شده، حالا اون چیزی که رونمایی شد که رونمایی نشد، ولی یه چیزی رونمایی شد یه چیز دیگه در اومد. حالا این نسبت این دوتا هم خیلی مشخص نیست که آیا اون که در اومده همونه که رونمایی شده یا نه، ولی اون حالا نمیدونم دیدن دوستان یا نه، 304 ماده است. خب اصلا میخونی ترتیب نداره، یعنی داره در مورد بانک صحبت میکنه، یهو میره بورس، یهو میره بیمه، یهو میره اشتغال. خب یعنی حتی دستبندی نداره. خب حکم تکراری توشه، یعنی یه سری چیزایی هست که الان قانون شده در جمهوری اسلامی تو لایحه برنامه هفتم اومده، یه سری چیزا هست که اصلا شأن قانون نداره. مثلا برنامه نویسیم که تعیین تکلیف کنیم توش، گفتم مثلا بانک مرکزی برنامه تعیین مالی خرد بیاره، خب بده بیاره، این که برنامه کنیم که برنامه بیاره که واضحه بیمن. بعد مثلا اگه 10 تا ابر بحران کشور رو بشماریم که مثلا یکیش مثلا همین بحث تورمه، بعد می‌بینیم برنامه توسعه داریم در واقعا خطیرترین مقطع انقلاب اسلامی، برنامه توسعه راه حلی نداره برای این حرفا. یعنی انگار که فقط می‌خوایم مثلا مثل نم چهارشنبه سوری، عید نوروز که یه چیزیه که هست دیگه، حتی نمیشه حذفش کرد. بالاخره ما نوروز هست، 5 روز تعطیلیم، حتما باید دیدوازی داریم، یه تشریفات یه دیگه. انگار برنامه توسعه هم همینه. خب بعد حالا میگیم خب این دستگل، دستگل کیه؟ در دولت هیچ بنی بشری این رو عهده‌دار نمی‌شود. به سازمان برنامه میگیم، میگه من نمیدونم این احکام رو کی گذاشته. به ستاد تحول دولت میگی همین، به هر کی میگی همین. یعنی به قول اون دوستمون گردن نگیرن خلاصه این برنامه رو. و اینه، یعنی بالاخره ما تعدد نهاد مشخص نیست، متولی توسعه در کشور چیه، متولی خیلی از چیز دیگه هم مشخص نیست چیه. همه نهادها در همه حوزه ها ورود میکنن. ستاد کرونا مثلا، مثال خنده دار بگم یکم فضا عوض بشه، یه قانونی بود، قانون چک، که دوستان در جریان هستن که تحولی در حوزه چک و اینها بود، خب قرار بود اجرا بشه دیگه. ستاد کرونا قانون چک متوقف کرد، واقعا ناد به مخفی ها، یعنی هر جای دنیا اینا بگیم پناهندگی مون میدن. اینطوری الان یعنی در خیلی از حوزه های ما این تعدد نهادهای تصمیم گیری و اصلا اصالت تصمیم گیری شورایی تو هم کتاب هارواردیا هست که ایرانی ها هر جا میخوان تصمیم بگیرن شورا درست میکنن، و این به خاطر اینه که هیچ کس نمیخواد مسئولیت تصمیمشو بر عهده بگیره. حالا میگم در این لایه میشه زیاد حرف زد، و به نظرم این خواهش هم اینه که دوستان در اندیشکده این موضوع توانمندی حکومت، که به نظرم ام المسائل حل نشدن مشکلات کشورشون در همه حوزه‌ها بالاخره حرف خوب هست. یعنی حالا ممکنه بگیم که جریان‌های اقتصادی مختلف مثلا حرفای متضاد می‌زنن، ولی بالاخره یکیشونو بگیریم بریم جلو بهتر از وضع موجود میشیم دیگه. حالا هر کدومو بگیریم مثلا بریم جلو، مسئله اینه که همین کارام نمی‌کنیم، یعنی نمی‌تونیم انتخاب کنیم و نمی‌تونیم ببریم حرفی جلو. یه ریشه اساسی دیگه هم که من اینو بگم و دیگه آقای شاکری نیومدم دیگه مسئلتش با من نیست دیگه بحثم تموم، داستان نفته و رهبری سالهاست فرمودن اقتصاد بدون نفت. خب این یک معنی حداقلی داره که ما نفت نفروشیم، در چاه نفت رو ببندیم، که من یقین دارم مراد از آقا از این موضوع این نیست، چون خودشون هم فکر کنم در بیاناتی فرمودن. مسئله اینه که این زیست نفتی که از اکتشاف نفت در ایران حاکم شده است و در همه حوزه ها دلالت داشته است، این رو بیایم عوض کنیم. چون من نمیخوام بگم نفت نکبت هست و فلان اینها، ولی این زیست نفتی ام المسائل خیلی از چیزهای ماست، خیلی از مسائل ماست، و ما میتونیم خیلی بهتر به عنوان کشور نفتی که مسائلش رو حل کرده و وابستگی به نفت رو حل کنیم. دو موضوعات مختلفه، ما نفت که داشتیم دلالتش چی بوده؟ تمام هم و غم حاکمیت از همون دهه 40 حساب کنیم، توسعه صنایع ریسورس بیس بوده، اساساً صنایع کاربر، صنایع کارخانه، موضوع دغدغه حاکمیت نبوده. یعنی اگه پارسال رهبری میگن تولید اشتغال آفرین، خب اشتغال آفرین که تو پتروشیمی نمیشود، که اشتغال آفرین تو نساجی میشود، تو لوازم خانگی میشه، تو خودرو میشه. ولی این دولت حالا به تعبیری نفتیه، این دغدغش، عمده سرمایه گذاریش، عمده سیاست گذاریش، همه چیش برای اون صنایع ریسورس بیس بوده و اون چیزی که مظلوم بوده صنایع کارخانه ای که اینا میتونن، یعنی خودمون رو ترکیه مقایسه کنیم، ترکیه دقیقا اون ور میزه صنایع کارخانه ایش رو توسعه داده و اندازه نفت ما بیشتر از نفت ما صادرات همین منابع صنایع کارخانه ای ده. بخش خصوصی دلاتشن، بخش خصوصی کلا بی‌معنا شده، یعنی ما حالا هر چقدر بگیم، رهبری هم تاکید کردن، بخش خصوصی خیلی جایگاهی تهش پیدا نمی‌کنه در حاکمیت، یعنی که بیاد حاکمیت در دغدغه‌های حاکمیت، این که در واقع بخش خصوصی رو ما در کنار خودمون ببینیم که آقا این باید اقتصاد توسعه بده، این اتفاق نمیفته چون ما میگیم خودمون باید اقتصاد توسعه بدیم، همه نگاهمون به خودمون. در حوزه ارز من عرض کردم اون سرکوب هایی که مستظهر به بحث نفت بوده دلالت های متفاوت داره، یکیش همینه که شما وقتی که سرکوب نرخ ارز سیاست محتمل جمهوری اسلامیه باید یه جایی خلاصه در عقلت مشکلی ایجاد شده باشه که بیای سرمایه گذاری کنی بر صنعتی که صادراتیه، تمرکز صادراتی داره، چون با سرکوب ارز نابود میشی تو و همه دنبال یه مدل سرمایه گذاری رانتی هن، خوراک ارزون بگیرن، نمیدونم، حالا که دیگه یه سری جریان های ضد لیبرالی هم درست شدن که به نفع این سرمایه داران ذالو صفت خوراک پتروشیمی هم 28-500 میکنن و از اون جماعتی که خلاصه بر علیهشون حرف میزنن براشون در واقع چیز میکنن، نون درست میکنن. یه دلالت دیگه اینه که خب وقتی شما سرکوب نرخ ارز دارید چه حوزه‌ای از اقتصاد رشد میکنه؟ نان تریدبل دیگه، داستان مسکن رو بیاید حالا هی قانون بنویسیم که آقا سقف بذار رو اجاره، الان ما درگیر همین امروز صبح سهم بدیم بحث اجاره، حالا هی بیا فکر کن که چیکار کنیم که اجاره رو مدیریت کنیم. بابا خب تو وقتی رو صنایعت، رو بخش تریدبل اقتصادت یه سقفی بذاری، نان تریدبل رشد میکنه، تقاضا میاد اونجا، ارزم که الحمدلله یه فیگوری میاد که 4 تا میسازم، نمیسازی بخش خصوصی هم بیرون میکنی، بعد میگی خب الان دوباره امسال تهران قطعا 100% اجاره رشد میکنه، متوسط پارسال در کشور 55%، در تهران 45%، در شهرهای کوچیک 65% رشد اجاره بود. خب ملت چیکار کنن؟ اینم یه بحث. نفت داشتی مالیات نگرفتی، بعد حالا که نفتت کم شده کسری بودجه شد، اینم یه بخش دیگه. نفت داشتی در همه حوزه‌ها بازتوزی کردی، از استخدام نمیدونم اقشار مختلف بگی، یه چیزی که در 2-3 سال به نظرم پدر کشور رو در آورد، بحث این تبصره 20 بودجه 2-3 سال پیش بود که 2-3 سال هم تکرار شد، استخدام ایثارگران، هر کسی پدر 6 ماه جبهه بوده از جلو در مرکز پیشنهاد شده بعد استخدام بشه، استخدام رسمی بشه، هر سازمانی ها 4000 نفر فکر کنم فقط تو صدا سیما استخدام شدن، با اینکه صدا سیما مازاد نیرو داره 4000 نفر استخدام فکر کنم مجبور شد بگم چقدر کرد نمیدونم. بیمه یا روستایی رو بیا بیمه کن، اشیاء رو بیمه کن، قالیباف رو بیمه کن، تاکسی رو بیمه کن، بنده رو بیمه کن، همه رو بیمه کن، از کجا؟ از پول نفت. بعد نفته کم شده الان موندیم تو این، یارانه بده رو برق، آب، گاز، رو همه چی یارانه بده. اینا در همه حوزه‌ها بازتوزی کردیم چون نفت داشتیم دیگه، پول نفت رو می‌خواستیم توزیع کنیم، حالا که این نفته کم شده موندیم که این در واقع یکیش اینا با هم بود یکیش نیست، حالا این هنوز هست و هی هم داره بیشتر میشه. بعدم حالا یه چیزی هم که در این سالهای اخیر به شدت چیز شده بحث سرمایه اجتماعی کشور دیگه، این نظام در واقع، این عدم موفقیت هایی که داره هی رو هم تلمبار میشه و این بحران هایی که حل نمیشه و به نظرم در حال حل هیچ کدوم از بحران های کشور نیستیم و داریم هی لایه های بحرانی بودن رو بیشتر میکنیم، این اوضاع سرمایه اجتماعی کشوره و که حالا هم در افکار سنجی ها میبینیم، هم در انتخابات ها میبینیم، هم کف خیابون میبینیم و اینها، و این سرمایه اجتماعی در واقع یه بخشی از جامعه که حالا من نمیخوام ادعا کنم رو چقدر بودن در افکار سنجی در این حوزه سالی، حالا بالاخره هر چقدر از بخش جامعه ای که از حاکمیت فاصله گرفتن، هر اقدام اصلاحی هم بخوایم بکنیم رویکرد تقابلی و تدافعی در برابر حاکمیت میگیرن، یعنی اصلاح سخت شده است و هم مسئله ها سخت شده، هم کنش اصلاحی سخت شده، جمع این دوتا یعنی میگه خیلی خیلی سخت شده شرایط، و این که مزمنه من به نظرم جمع میکنم به خاطر این خیلی خیلی سخت شدن شرایط که مجموع این دوتاست. ببخشید من خیلی حرف زدم، دکتر هم نایمد دیگه.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از هر دو بزرگوار که در قسمت اول بیاناتشون رو مطرح کردن. خب بنده جنبندی داشته باشم تا آقای دکتر شاکری تشریف بیارن. در بخش اول که موضوعش تبیین ریشه های تورم در اقتصاد ایران بود، آقای دکتر حسن خانی یک روایتی داشتند، یک دستبندی داشتند از نظریاتی که به تبیین ریشه های تورم و رویکردهایی که نسبت به این قضیه وجود داره. 5 نظریه رو مطرح کردند که هر کدوم از این نظریات یک مسئله ای رو پیشران اصلی تورم میدونست. یک نظریه بدرفتاری دولت رو پیشران میدونه، نظریه دیگری بدرفتاری بانک های دولتی و خصوصی در ارائه تسهیلات، نظریه سوم کیفیت سیاست های پولی بانک مرکزی، نظریه چهارم جهش های نرخ ارز و نظریه پنجم بحث انتظارات تورمی. خب طبیعتا گروه های مختلفی که هر کدوم از گروه ها که هر کدام از این نظریات رو به عنوان پیشران اصلی بروز تورم در اقتصاد ایران مطرح میکنن، راه حل های ناظر به همون رو به عنوان راهکارهای اصلی مقابله با تورم مطرح میکنن و طبیعتا چون نگاه ها متفاوته راه حل های مطرح شده هم متفاوته. ایشون همچنین مطرح کردن که تورم در 3 سطح، سری های زمانی تورم در 3 سطح خودشون نشون میده. یک اثر ترند داره، یک اثر در 4 سطح، اثر ترند، اثر فصلی، اثر سیکلی و دوره‌ای و اثر شوک. و ایشون این مسئله رو مطرح کردن که ما برای اینکه بتونیم به ریشه های تورم بپردازیم و مسائل تورم رو بتونیم خوب مطرح بکنیم و علتیابی بکنیم، باید این سوال رو از قبل مشخص بکنیم که لازمه آیا متمرکز بر روند بشیم یا متمرکز بر شوک بشیم، و آیا یک سری زمانی اگر در میانگین خودش دارای شوک‌های به نوعی گسترده‌ای هست، آیا ما با صرفاً با تمرکز بر روند میتونیم بر این شوک ها فائق بیاییم و تورم رو درمان بکنیم یا خیر؟ که البته ایشون نظر مختارشون رو بیان نکردن که انشالله ما در قسمت بعدی این فرصت رو در اختیارشون خواهیم گذاشت. آقای دکتر بنی تبا هم به این مسئله اشاره کردن که ما تورم رو نمیتونیم تک عاملی بدانیم و یک عامل خاص رو عامل تورم بدانیم و به مجموع عوامل اونها باید توجه بکنیم و اشاره بکنیم، ولی در این حال در هر مقطعی سهم هر کدام از عوامل تورم نسبت به سایر عوامل متفاوت بوده. چند عامل رو هم ایشون برشمردن که در دوره‌های مختلف پیشران تورم بودن. عامل اول کسری بودجه ساختاری بوده که دولت‌ها تمایل داشتن بیشتر از اون دخلی که دارن مخارجی داشته باشن. بحث بعدی خلق نقدینگی در سیستم بانکی بوده و تأمین مالی هایی که بازگشت اونها به نوعی نامعلوم بوده در سیستم بانکی با توجه به مخارجی که وجود داشته. بحث سوم بانکداری خصوصی بوده، مجوزهای بی‌ضابطه‌ای که به بانک‌های خصوصی داده شده و به نوعی حتی بانک مرکزی هم نتونسته در این زمینه بعد از تأسیس بانک خصوصی مدیریت خوبی بر این بانک‌ها اعمال بکنه. بحث بعدی نرخ بهره حقیقی که در بازه 92 تا 96 در اقتصاد ایران حاکم بوده و به تورم از منظر ایشون دامن زده. برخی بنگاه‌ها به مشکلاتی در اقتصاد ایران برخورد کردند به خاطر شرایط سیاست‌گذاری که مجبور شدند به نوعی وام‌هایی از سیستم بانکی بگیرند و همین مسئله به خلق نقدینگی بی‌ضابطه دامن زده. و بحث نرخ ارز که خب ما به خاطر زیست نفتی که داشتیم به نوعی هر زمان دسترسی بالاتری به پول نفت داشتیم نرخ ارز رو سرکوب کردیم و هم به خاطر اینکه بتونیم تورم رو سرکوب کنیم و زمانی که دسترسی کمتری به درآمدهای نفتی داشتیم با جهش ارزی مواجه شدیم و نتونستیم تورم رو کنترل بکنیم. در تحلیل این قضایا هم ایشون مشکل رو در توانمندی و ظرفیت حکومت در مدیریت چالش ها، بدنه تحلیل رفته تصمیم گیری در کشور و بدنه حکمرانی دونستند و همچنین تعدد نهادهای تصمیم گیری و پاسخگو نبودن نهادهای متولی در تصمیماتی که در کشور اتخاذ میشه. و روی این مسئله تاکید کردن که ما باید زیست نفتی که از دهه 40 تا امروز شکل گرفته و تمرکز بیشتر روی صنایع منابع محور بوده تا صنایع اشتغال محور، این رو تغییر بدیم، به سمت صنایعی بریم که روی تولید اشتغال و افزایش ارزش افزوده در بخش اشتغال تمرکز بیشتری داشته باشه. همچنین وابستگی به نفت رو کاهش بدیم و بتونیم به منابع پایدارتر متکی باشیم. خب جناب آقای دکتر بنی تبا 14 دقیقه بیشتر از آقای دکتر حسن خانی صحبت داشتن. حالا با توجه به اینکه آقای دکتر حسن خانی صرفاً یک دستبندی از نظرات داشتن و ما منتظر هستیم ایشون نظر مختار خودشون رو بیان بفرمایند، من این مدت زمانی که ایشون کمتر از آقای دکتر بنی تبا صحبت داشتن رو هم در زمان ایشون منظور میکنم که عدالت به نوعی برقرار بشه. اگر اجازه بفرمایید ما قسمت دوم بحث رو شروع بکنیم. در قسمت دوم تأکید ما بیشتر بر روی
مصاحبه، خیلی حالتون مناظره که نیست به نظر من، چقدر که نیاز بحثه دکتر
درسته، ولی خب ما سعی میکنیم بالاخره یک توازن حداقلی بین دوستان برقرار بشه. خب در قسمت دوم ما تمرکز داریم بر روی راهکارهای مقابله با تورم در شرایط فعلی. در این قسمت حالا هر کدوم از بزرگواران اگر تمایل دارن میتونن در پاسخ به دوستان دیگری هم که خب نظراتی مطرح کردن نکاتشون رو بیان بفرمایند که به نوعی یک بحثی در این زمینه شکل بگیره. دوستانی هم که اگر سوالاتی در این زمینه از هر کدوم از دوستان دارند، برای اینکه بتونیم در بخش سوم اونها رو مطرح بکنیم به همکاران بنده تحویل بدن تا ما این سوالات رو بتونیم انشاءالله مطرح کنیم. در بخش دوم به مدت 15 دقیقه در خدمت هر کدوم از بزرگواران هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
میخواید سوال حضوری هم بپرسید، یعنی به صورت در واقع غیر نوشتاری مشکلی نیست از نظر بنده، حالا اگه دکتر اجازه بفرمایان من مشکلی ندارم. ببینید عزیزان، برای اینکه بحث یه مقداری شکل بگیره و ذهنیت ما حالا با آقای دکتر یکم نزدیکتر بشه برای بحث و بتونیم نتیجه بگیریم، جمع‌بندی کنیم، من یه مقداری باز یه چیزایی رو تکرار عرض بکنم. ببینید بیایم فرض کنیم ما میز سیاست‌گذار یه میز نامحدودی نیست، لذا اگر بخوایم بگیم خب همه اینا هست خوبه، بدرفتاری دولت رو مثلا علاج کنیم خیلی خوبه، جلوی بدرفتاری بانکار هم بگیریم خیلی خوبه، سیاست پولی هم باید فعال باشه خیلی خوبه، بالاخره ارزم قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب ارزم نکنیم، انتظارات هم کمک کنیم بالاخره درست بشه، اینا همه اینا خیلی خوبه، یه جایی هم باید شروع. این نوع مواجهه با سیاست‌گذار، حالا تعبیرش رو بنده میخوام جسارتاً بذارم مواجهه کشکولی، ما نمیخوایم کشکولی بحث بکنیم. اتفاقا تو همین همایشی که حالا برای رونمایی از برنامه بود، من تو پنل مسکنش به صورت تصادفی شرکت کردم، اون دوست عزیزی که ارائه بحث داشت میگه خب ما امسال میخوایم یه مقداری بحث مالیات بر مسکن خالی رو هم لحاظ کنیم. آقا نرخ مسکن، اجاره مسکن 2 برابر شده تو کشور، شما داری از مالیات بر مسکن حرف میزنی؟ به فرض که مالیات هم گرفتی، اولا مسکن یک کالای کمکششه، مالیات اگر دقت نکنی تو مالیات گرفتن، اون مالیات منتقل میشه از صابخونه به مستاجر. 1-2 مکانیزم تأثیر مالیات، مالیات بر مسکن، حالا مسکن خالی، آیدی سرمایه یا هر چیزی که درست است، همه اینا درست و ثواب و خیلی بجاست، مکانیزم تأثیر این بر رفاه مستاجر چیه؟ آقای وزیر مسکن اگر سازمان مالیاتی بگه آقا من میخوام مالیات بر آیدی سرمایه بگیرم، مالیات بر مسکن خالی بگیرم، جایگاهشو داره. تویی که وزیر مسکنی و خودت رو متولی خانه‌دار شدن و سهولت در دسترسی به مسکن مردم معرفی کردی، مکانیزم این مالیات گرفتن بر اون چیه؟ ما میخوایم اینجا راجع به مکانیزم، اتفاقا من تشکر میکنم از دوستان و تو اون هیئت فکری دوستانم که حالا لطف داشتن سوالاتی هم حالا بین ما رد و بدل شد و نظراتی رد و بدل شد، میخوام بگم نوآوری این جلسه اینه که آقای دکتر بشینیم به این فکر کنیم که اگر آقای رئیس جمهور، اگر آقای معاون اول اومد به من و شما گفت دوست عزیز، آقای پژوهشگر، آقای دانشورز اقتصادی، شما یه کار حق داری انجام بدی، وسع من، میز من، میز تصمیم من فقط یه گزینه داره، یه گزینه محدود داره، من 4 سالم بیشتر فرصت ندارم، اون اولین و مهمترین کاری که به من توصیه میکنی چیه؟ 1-2 من عرض نکردم که تک عاملی است، عرض بنده این بود که پیشران کدومه. در زمانهای مختلف هم کار ندارم، الان داریم بحث میکنیم، جلسه مال امروزه، مال دولت آقای دکتر رئیسیه که میخواد امسال سال 1402 یه کاری برای تورم انجام بده، یه قدمی برای تحقق شعار سال برداره. بیام اینجوری چون میخوام نزدیک بشیم به هم دیگه. اگر شما بگید آقا زیست نفتی، نمیدونم کیفیت حکمرانی که حالا بندم عرض کردم، گفتم ممکنه این تبلور بشه، کاملا هم درسته. به نظر شما چیکار باید بکنیم که کیفیت حکمرانی اصلاح بشه و رو تورم فوری اثر کنه؟ ما نمیخوایم کاری رو الان انجام بدیم که 5 سال بعد تورم مهار بشه ها. گرچه این کار خیلی خوبه، گرچه این کار خیلی خوبه، اگه شما الان بتونید یه کاری انجام بدید 5 سال بعد تورم، اون کور تورم کاهش پیدا کنه، خیلی عالیه. ولی من و شما الان نشستیم بالا سر یه مریضی که این مریض ماشین زده زیرش 5 تا معلق خورده، حالا میگه ببین این الان مثلا یه پلیپ بینی هم داره ها، مثلا پاشم قبلناش کج یعنی شکسته بوده، کج جا رفته، اینم باید اصلاح بشه، خیلی مسائل مختلف، بابا این الان احیا لازم داره، الان این احیا لازم داره، اون احیای کجاست؟ احیای رو ما چیکار یعنی اولویت رو بریم سراغش، با هم به این جنبندی برسیم که آقا اگر واقعا پیشران تورم بدرفتاری مالی دولته، اون متغیر بزنگاهی رو بگیریم دیگه هم رها نکنیم، با هم دیگه بگیم آقای دکتر مخبر، به ذهن ما میزنه که شما باید از درون دولت یه راه حلی پیدا بکنی. اشکال نداره، بانک‌ها هم میریم اصلاح میکنیم، سیاست پولی رو هم کمک میکنیم، تدوین میکنیم، چارچوب براش تعیین میکنیم، نرخ ارز هم بالاخره یه فکری بعدم براش میکنیم، بریم بشینیم سر مسئله. واقعا من تاکیدم این بود، پیشران رو معتقدید کدومه؟ ضمن اینکه یه چالش دیگه هم وجود داره، آیا بر ترند میخواییم بحث کنیم یا بر شوک؟ ما نمیتونیم روی هر دو متمرکز شیم. چرا؟ چون گاهی وقتا اینا با هم متعارضن. در تعارض چه کنیم؟ سوال. گفتم ببین همین پارسالا دولت بانک مرکزی داره میره 4200 رو از بازار میخره تخصیص میده، خلق پول داره میکنه دیگه، تورم خواهد شد، پس چیکار کنیم؟ بیا نرخ ارز رو حذف کن، این 4200 رو حذف کن. گفتن آقا تورم میشه، گفت اشکال نداره تورم بشه، من یه شوک تورمی رو میپذیرم برای اینکه ترند تورم رو اصلاح کنم. درست و غلطش کار ندارم، اصلا نمیخوام قضاوت کنم که این کار درست بود یا غلط بود، ممکنه یه عده بگن کار کاملا درستی بود، ناگزیر بودیم، چاره ای نبود، دولت نمیدونم کسی بود جاش دیگه، حالا این بحثش جداست. ولی گاهی وقتا شما اگر به ترند توجه کنید مجبورید شوک‌های تورمی رو بیخیال شید، یا برعکس اگر رو شوک‌های تورمی متمرکز بشید مجبورید بگید خب من الان میخوام شوک رو فعلا درمان کنم، رو ترند میشه مرحله بعدم. اول تا زمانی که شوک‌ها رو نتونم مدیریت بکنم نمیتونم برم منطقا سراغ ترند. ممکنه شما این استدلال رو بکنید، من عرضم اینه تو این ماتریس تصمیم، چون ما میخوایم تو این جلسه و این جلسات و این نوع جلسات نمیخوایم اصلا بحثای کتابی بکنیم، از دهه 40 صحبت کردن دمشون هم گرم، ممکنه برای ما هم قابل استفاده باشه، حتما اینطوره. ولی الان ما دولت با یه ماتریس تصمیم مواجهه، آقای محقق، آقای دغدغ من، آیا من وقتم رو، وقت کاملا محدودم رو ببینید، 2 سال از دولت گذشت، امسال سالی است که ما باید 5 سال تورم بالای 35% رو تجربه کنیم. تقریبا تمام پیشبینی هایی که حالا دوستان دارن اینه که تورم امسال سال 1402 هم قطعا بالای 35-40%. 5 سال های دکتر تورم بالای 35-40% فاجعه است.
آقای دکتر ببخشید واسه فهم شما، تجمعی مثلا در حوزه 3-4 سال نگاه کنیم، بله. اتفاقی که الان افتاده کلا بی سابقه است.
بله قطعا. یعنی
شما اگه مثلا در حوزه هاشمی تورم داشتیم
2 سال بود.
یه سال بود، 2 سال بود، 2 سال. بعدش اومد پایین.
همینطوره.
این که ما تورم داریم مثلا توزیع مسکن هم باز
خدا خیرتون
خاص نگاه کنیم همین.
حالا که اینجوره، حالا که اینطوره، بیاید توافق کنیم، بیاید فرض بگیریم حاکم حکمران یک کار بیشتر نمیتونه انجام بده. فرض کنیم اون یک کار، اگه من و شما جای اون بودیم، مثلا شما میرید توی فروشگاه خیلی خوب که چند تا جنس خوبم داره، به شما میگن آقا وسع من محدوده، اگه بهت بگیم یک کالا بردار چی برمیداری؟ تو این فروشگاه سیاستی اگه به شما سیاست پژوه بگن یک توصیه به دولت بکن، اون اولین توصیه‌ات چیه؟ یه ماتریس تصمیم داریم، آیا رو ترند کار کنیم یا رو شوک متمرکز بشیم، آیا به رفتار مالی دولت تمرکز کنیم یا رفتار بانک‌ها تمرکز کنیم یا سیاست پولی تمرکز کنیم یا رفتار نرخ ارز تمرکز کنیم یا رو انتظارات تمرکز کنیم. آتریس 2/5. شما اگر بهت بگن حق داری یه دونه رو ضرب در بزنی، کدوم رو نمیگن یه دونه رو، به ترتیب ضرب در بزن، شماره گذاری کن 1, 2, 3, 4, 5 تا 10. شما چه رقم شماره گذاری میکنی و چرا؟ ببینید تو حرفایی که ما میزنیم برای این توصیه، یعنی ما باید خودمون رو اولا تبیین موضوعی داشته باشیم به درستی، دومن پیشنهادی که میدیم ناظر بر تبیین مکانیزم باشه. یعنی چی؟ یعنی من میگم اگر بنده گفتم شماره 1 باید رفتار مالی دولت و ناظر بر شوک باشه، دقیقاً بگم با چه مکانیزمی رفتار مالی دولت رو میتوان، اساساً آیا رفتار مالی دولت در کوتاه مدت قابل تغییر هست؟ از کجای دولت بزنم؟ میتونیم بودجه رو میخوایم اصلاح بکنیم، کدوم بخشش؟ دقیقاً بگیم کدوم بخشش. مثلا میفرمان به درستی میگن آقا بیمه شدن بعضی از اصناف بیهوده بود و بیجا بوده. خیلی خوب، الان کدوم صنف رو از بیمه حذف کنم که کف خیابون شلوغ نشه یا نه تبعات دیگری رخ ندهد؟ این مکانیزم ها رو ما هم دیگه چک کنیم. اگر موافق باشید روی این ذره اگر شما ساختار دیگری برای بحث پیشنهاد میدید،
آقای دکتر چون که حالا شما در قسمت قبلی هم موضع خودتون رو نفهمیدید، من خواهش میکنم شما خودتونم حالا به خود درستی الحمدلله سوال رو و محل موضع رو مطرح کردید، موضع خودتون رو هم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد الفجر. خوش آمدید. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر شاکری، خیلی خوش آمدید. حالا آقای دکتر من خواهش میکنم موضع خودتون آقای دکتر هم تو بحث تبیین و هم تو بحث ارائه راهکار بفرمایید که بحث متقابل بتونه شکل بگیره ان شاء الله. حالا شما قسمت تبیین رو بفرمایید، ما بعدش فرصت هر کدوم قسمت رو با آقای دکتر خواهیم داشت.
من یه قدم باز میام جلوتر. ببینید در غیاب آقای دکتر شاکری بنده یه طرح بحثی کردم که آقای دکتر بنی‌طوا تو این طرح بحث بنده نیومدن، یه بحث دیگری رو مطرح کردن. من یه تذکرم خواهش میکنم، همدلانه عرض میکنم برای همه عزیزان به خصوص آقای دکتر بنی‌طوا. ببینید ما اینجا به خصوص تو مرکز پژوهش‌ها که یک واقعا یه عقل منفصل ارزشمنده برای حکمران و حاکمیت، سعی کنیم از گزاره‌های همانگویانه خورده پرهیز کنیم. اینکه آقا مثلا رفتار مالی دولت اگر خوب باشد خیلی خوب است، آره این خیلی خوبه، ولی ما نمی‌خوایم که حرف همانگویانه بزنیم. خوب خوب است، بد بد است، اینا گفتن اینا خیلی شاید دردی دوا نکنه. دوباره اون طرح بحث رو استاد خلاصه عرض میکنم، ما برای اینکه بخوایم راجع به مهار تورم و تحقق شعار سال حرف بزنیم، بحث بکنیم، یه پیشفرض رو اگر بگیریم خیلی کمک میکنه. اون پیشفرض اینه که میز سیاستگزار محدوده. سیاستگزار فرض کنیم که از این بسته های سیاستی سیاستگزار توان و وسع مالی، زمانی یا به هر ترتیبی یه دونه بیشتر نمیتونه انتخاب بکنه. تو اون یه دونه ما چی توصیه میکنیم؟ عمدتاً تو تفکرات، تو نهلهای فکری 5 پیشران رو، نه 5 عامل است، نه 5 عامل، چون عوامل متعدد وجود داره برای تورم، 5 پیشران، 5 عامل اصلی، 5 نقطه تبلور برای تورم ذکر میشه. یه ماتریس تصمیمی رو بنده ترسیم کردم که حالا آقای دکتر شاکری هم ممکنه بگن این بحث خوب نیست، یه جای دیگه شروع میکنیم، ممکنه بگن نه با همین دستفرمون بریم به نتیجه میرسیم. یه ماتریس 5/2 من بنده عرض کردم، گفتم آقا یا باید شما رو ترند تورم بحث کنید، شوک ها رو بی خیال شید، یا بگید نه الان اولویت رو شوک تورمی است، اگر شوک علاج شد میریم رو ترند. چرا این دوتا متعارضن؟ چون گاهی وقتا نمونهاش عرض کردم، گاهی وقتا شما میگه من 4200 رو حذف میکنم به خاطر اینکه روند تورم کور اینفلیشن رو یه مقداری در بلند مدت کاهش بدم، اما با این وجود شوک تورمی رو میپذیرم، به جان میپذیرم. من نمیتونم در معرض یه شرایطی قرار دادم که نمیتونم بگم هم شوک رو کاهش میدم هم ترن رو. مصداق بارزش 4200. پس شما یه ماتریس دارید، یا باید رو شوک تمرکز، رو شوک های تورم تمرکز کنید، یا رو کاهش ترند بلند مدت تورم، یا باید رو رفتار مالی، رو بدرفتاری مالی دولت متمرکز بشید و اون رو عامل تورم بدونید، عامل پیشران، یا باید رو بدرفتاری بانک ها تمرکز کنید و اون رو عامل پیشران بدونید، یا باید رو سیاست پولی بانک مرکزی تمرکز کنید و اون رو بهبود بدید، یا باید روی ارز تمرکز کنید، حرفایی که دوستان تثبیت ارز و اینا میزنن، و کنترل ارز رو مجرای کنترل و کاهش و درمان تورم بدونید و جنگ با تورم، یا باید انتظارات رو ایندکس کنید. تو این ماتریس ما چی کار باید بکنیم؟ اولویت مندی. عرضی ندارم. بفهم.
من چون دکتر دو تا نکته گفتن بگم کوتاه.
خواهش میکنم.
دکتر شاکی اینجا رو کنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر ببینید، یه موقع ما تو دانشگاهیم، یعنی من میخوام رساله دکترا انتخاب کنم، اونجا برای اینکه میگم در مرز علمی و مسئله یا حل کنم، میام انتخاب میکنم در مورد ترند تورم صحبت کنم یا در مورد مثلا شوک تورم صحبت کنم، یه موضوع اسپسیفیکی مشخص میکنم برای اینکه فضای بحثمو ببندم. ولی واقعا فضای تصمیم سیاست‌گذار اینقدر فانتزی نیست که بیایم بگیم که ما یک کار فقط میتونیم بکنیم، اون یک کار رو انتخاب کن برای شوکه یا برای ترنده، بعد برای حالا هر کدوم میشه یکیشو بگو چی کار میکنه. ببینید هر روز، یعنی هر روزم نه، هر دقیقه مجموعه حاکمیت داره تصمیم هایی میگیره، حالا حاکمیت من مثلا دولت و مجلس حتی قوه قضاییه، تصمیم هایی میگیره، حتی نیروهای مسلح و نمیدونم نظامی و اینها، شام، همه دوستان داره تصمیماتی میگیره که همه اینا دلالت برای تورم داره. اصلا این که میگیم آقا، اصلا فرض کنید یک شما بگیم، خب مثلا بگیم آقا مثلا تثبیت نرخ ارز یا اصلا آزادسازی هر چی، این یکی رو بگیم، بعد بگیم این یکی امید داشته باشیم که این یکی برای تورم کاری بکند، همزمان مثلا قوه قضاییه حکم هیئت انتظامی بانک مرکزی برای بانکی رد کنه، همزمان مجلس بشینه یه بیمه یه بار جدید برای صندوق بازنشستگی درست کنه، همین حرفایی که زدم، همزمان مجوز یه بانک بگیر دیگه از نهادها بدیم، همزمان یه کار دیگه بکنیم که خراب کنیم، معنا نداره این بگیم داریم مثلا برای تورم نسخه پیچی میکنیم. همونقدر که این مسئله پیچیده است، راه حلش هم پیچیده است و مجموعه است. یعنی ما بالاخره یا حاکمیت به تمام تصمیم میگیره برای کاهش تورم و کارهایی که دلالتی برای تورم دارد و تلاش میکنه خودش رو مثل بالاخره نم تعبیرم شاید خوب نباشه، لطفاًم رسام نمیشه، مثل یک معتادی که بالاخره به خودش زجر میده برای اینکه از اون وضعیت خارج بشه، یا این تصمیمه رو میگیره. حالا اینم برداشت نشه که مثلا میخوایم به مردم سیاست ریاضتی، مثال از جهتی به ذهن نزدیک میکنه از جهتی دور میکنه، من خواهش کنم تعمیم ندید این مثال رو، دردسر درست نکنید. بالاخره یا تصمیم میگیره که زجر بدهد برای اینکه یک هدفی برسد، اون همه کاره، یعنی هم این نوع مواد مخدر رو نباید استفاده کنه، هم اون نوع، هم اون نوع، هم اون نوع، نمیشه بگیم مثلا اینو نگیره مثلا یکی بگیره. خب بداند که همه این کارهایی که داره میکنه اینا اثرات تورمی داره و هیچ کدوم رو نکنه، تا جایی که میتونه نکنه. این نمیشود واقعا که ما مثلا دست فرمون تورم بگیریم بعد تو مجلس کار دیگه بکنیم. رهبری هم یه جایی فرمودن که آقا نمیشه که دولت یه کاری بکنه مجلس کار دیگه بکنه. عرض من این سال، یعنی یه نکته دیگه هم که من بخوام خیالتون رو راحت کنم، این که بگیم آقا یه کاری بگیم که تورم فوراً کاهش پیدا کنه. من نظر خودم میگم، حالا این نظر حتما مرکز نیست، یعنی کلا من نماینده مرکز الان اینجا نیستم، من شخص خودم، من نظرم اصلا وجود نداره. خب یعنی ما نمیتوانیم تورم رو به صورت پایدار همینطوری با یک کار کاهش بدیم. مگه تورم همینطوری با یک کار رفته بالا و مزمن بشه؟ نه، شما گفتید یک کار بگید که تورم رو کاهش بدیم، همون اولویت، یه اولویت بگیم که یک کاری کنه که اثری بدهد. نه، من متوجه اولویت مندی هستم، ولی شما تاکید دارید که آقا یکی بگو، نمیشه تو بیای 10 تا کار بگی بعد تعبیر بکنید که شما کشکول ارائه دادی. خب حالا شاید کشکوله، ولی به نظرم اقتضای مسئله پیچیده‌ای مثل تورم مجموعه ای از تدابیر در همه حوزه های در سطح سطوح مختلف حاکمیته. این لذا من جمع‌بندی کنم، این که یک کار بگیم یا چند تا کار بگیم که تورم فوراً کاهش پیدا کنه و دائمی باشه، به نظرم وجود نداره. یعنی اگر دوستانی هم حالا میگن، حالا اون گروه چهارمی که شما هنوز نگفتید کدوم یکی از اون 5 تا، اگر یه گروه چهارمی هست که میگه تثبیت نرخ ارز بکنیم برای اینکه تورم کاهش پیدا کنه، این که اصلا دیگه تئوری اینا نیست، خاطرات ماست دیگه. نه من نمیگم شما، میگم اگر گروه چهارم، شما هنوز که نگفتید شما تقاضاتون چیه، اگر گروه چهارمی هست که میگه سرکوب نرخ کنید که تورم کاهش پیدا کنه، اینا خاطره است و برای ما در واقع انجام شده که سرکوب کردیم، بعد پریده، بعد همه اون تورماش و صنعت رو که پکوندیم و داغون کردیم و هیچی، بعد هم همه اون تورمی که میخواستیم خورد خورد تحمل کنیم و یه جا تحمل کردیم رفته. در مقایسه یه بحث شوگو تورم و کاری که میکنیم تو مسئله حسف ارزرجیم به نظرم دقت نظر نداشتید. اونجا اصلا مسئله انتخاب این شوک و تورم، شوک و ترند نبود. مسئله اونجا این بود که افزایش قیمت یه سری اقلام خاص، 5 قلم 10 قلم، مثلا با فرعیاش مثلا کل سبد خوراکی و رستوران، در قیاس با افزایش پای پولی بیش از نیاز، در واقع که اثرش بر سطح عمومی قیمت ها به صورت دائمی. مثلا حتی میگم دقت هم اینه که افزایش قیمت یه سری از کالاها در مقایسه با تورم عمومی، به نظرم این باز اشتباه شد. اگر ما خواستیم شما نفست گرم شه و خلاص.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر خسروی، ان شاءالله که در خدمتشون باشیم. خب دوستان عزیزی هم که از طریق بستر مجازی آپارات برنامه رو دنبال میکنن سوالاتشون رو میتونن تایپ بکنن، دوستان منتقل میکنن. دوستانی هم که خب حضوری اینجا تشریف دارن خدمت جناب آقای تاجیک سوالات رو بنویسن و تحویل بدن، در خدمتشون خواهیم بود. در این قسمت در خدمت جناب آقای دکتر شاکری هستیم. آقای دکتر، طرح بحث اصلی ما این هست که ما هم یک تبیینی داشته باشیم از ریشه های تورم از منظر سیاست های پولی و ارزی و هم راهکارها و مکانیزم هایی که برای اون هست. در این قسمت برنامه در مدت 15 دقیقه در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ولی عذرخواهی بکنم، اون وقتی که در قرآن حضرت سلیمان نگاه میکنه که هدهد نیامده، هدهد تأخیر کرده و جریمش اعدامه، من امیدوارم که شما از خونه من بگذرید، آقایون از خونه من بگذرن. عذرخواهی میکنم، یه موضوعی پیش اومد که از اختیار من خارج بود. من معمولا یه همچین احساس ادبی نمیکنم که اینقدر تأخیر بکنم، خیلی عذر میخوام، به خصوص از آقای دو تا اصغر خانی که اینجا تنها موندن. آقای حمید، عرض میکنم که واقعیت اینه که ما الان بهش، من کاملا فرمایش های دکتر حسن خانی که میفرمایند که جعبه ابزار در واقع فضای سیاست گذاری سیاست گذار خیلی محدوده رو درک میکنم. تقریبا هر روز با این موضوع مواجهم. دیروز به شوخی میگفتم که خانم نابینا که بیاد ایران، وقتی ببینه بانک مرکزی در چه فضایی تصمیم گیری میکنه، اون سعی میکنه از تجارب ما استفاده بکنه به جای اینکه ما از یعنی یه ورژن جدیدی به اون که میگن طرف از شوروی اومد و گفت اینجا ما زمان اداره میکنه، یه ورژن جدیدی به اون موضوع اضافه خواهد شد. اما ما در وضعیتی هستیم که الان دیگه یا، یعنی به این معنا که بگیم خب اول رو این متمرکزیم یا این متمرکزیم یا این متمرکزیم، وجود نداره. باز تا هزار، یعنی در اگه شما کل تحلیل‌ها رو نگاه بکنید، هم یه دسته‌بندی عمومی‌تر از فرمایشات آیت الله حسن خانی، هم دسته‌بندی که عملاً در ویرایش قبلی این گفتگو که در واقع گفتگوی آقای درودیان و آقای مدنی زاده بود، همیشه بحث می‌کنیم، میگیم به این که خب نقدینگی توضیح دهنده در واقع ترند تورم بلند مدته، شوک‌های سمت عرضه به خصوص از ناحیه ارز توضیح دهنده شوک‌های تورمی که ما بهش مواجه می‌شیم. واقعیت اینه که از 1401 دیگه یه مقداری اینجوری شده که چجوری تو ادبیات میخونیم به این که پی 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 توی نرخ‌های تورم و رشد نقدینگی بالا تو زمان کوتاه‌تری اثرشون نشون میده. ما واقعا الان دچار این شدیم. یعنی در 1401 من به عنوان کسی که معمولا در جامعه درباره شوک‌های سمت عرضه در عرض صحبت میکنم، درباره جزئیات در واقع بازار خرد ارز صحبت میکنم، من به شما گواهی میدم که از تابستان تا زمستان 1401، ضمن همه اشکالاتی که وجود داشته، عدم امکان تبدیل یوان به درهم و غیره و غیره، عملا اون چیزی که رخ داده اینه که ما دقیقا به صورت کلاسیک رشد تورم باعث شده میزان تقاضای واردات زیاد بشه، تا یه جایی سعی کردیم قیمت رو، یعنی مثال خیلی کتاب درسیه در واقع، یه کشوری که سعی میکنه ارز رو فیکس بکنه و اون فنر معروف که فنری واقعا به اون معنا وجود نداره، اما ما در یه وضعیتی هستیم که در واقع هم شکل ذخایرمون هم جنس رشد نقدینگیمون تفاوت کرده دیگه. ببینید ممکنه یک کسی بگه آقا، یعنی میخوام بگم به این که خیلی داریم شبیه آمریکای جنوبی دهه 80 میشیم. یک کسی از دور میگه که با چه رفتی با آمریکا جنوبی دهه 80 داریم؟ آمریکا جنوبی دهه 80 مسئله‌اش مسئله بدهی‌های زیاد ارزی بود، ما که اصلا این همچین چیزی نداریم. ما به خاطر اینکه یک هسته سخت واردات در حوزه کالای اساسی، منظورم جوی دامی، ذرت دامی، کنجاله سویا، سویا، دارو، گندم و موبایل، حالا چون موبایل چیزی که حاکمیت آمادگی دارد به صورت دوره‌ای جلوشو بگیره، اما درباره اونا نه، از زیر سنگ هم شده در میاره میده. یعنی اتفاقی در دقیقاً در زمستون پارسال افتاد و خیلی در رسانه درباره صحبت نشد، همین بود در واقع. بله بله، اصلا بله، نه تأخیر روش آمادن بندازن، اما در حوزه کالای اساسی اصلا معنی نداره براشون تأخیر بخوان انجام بده. از این طرف دیگه ممکنه کسی، یعنی ما عملا به وضعیتی دوچار شدیم که تی او تیمون به شدت تخریب شده با توجه به اینکه در واقع میزان صادرات نفتمون کاهش پیدا کرده، خود اون صادرات انتقالاتش منجر به هزینه‌ای که وقتی اونا تعدیل میکنه عده احتمالاً بدتر از حتی وضع موجود هم نشون بده. از طرف دیگه مواجه با بعضی شدیم که میزان رشد نقدینگیمون نسبت به کل کالا و خدمات در دسترس در داخل اقتصاد، نه فقط نسبت به جی دی پی، نه فقط نسبت به وای، بالاست و خیلی سریع شما اثر اینو تو نقدینگی، اثر نقدینگی رو نرخ ارز می‌بینید. نرخ ارز در این معنا کاملا کانال تخلیه اثر نقدینگی. این دقیقا یه طرف، یه طرف دیگه بله، همه شوکای سمت ارزه قابل بحثی که وجود داره. چرا دارم هی درباره اینو وصلش می‌کنم با آمریکای جنوبی؟ یه کتابی هست، کتاب خیلی بین کتابایی که من خوندم درباره آمریکای جنوبی، این جالب‌ترین کتابی که من دیدم، موضوع علاقم بوده، سعی کردم زیاد نگاه بکنم که به بچه هم سر کلاس معمولا دربارش صحبت میکنم، اقتصاد تورم‌های بالا مال پل بکرمن. بکرمن ویژگی کتابش اینه که میاد با جزئیات وقایع روز به روز در واقع برزیل و آرژانتین دهه 80 رو روز به روز توضیح میده. یعنی ما چه شکلی اینجا میشینیم الان برامون اتفاقات روز به روزه، اون همینجوری توضیح میده. وقتی شما اینو میخونید به طرز شگفت‌انگیزی همه چیز عین ایران امروزه. یعنی شما دائما مواجه با سوالاتی هستید که اگر یه دیدگاه ارتودکس دربارش داشته باشید یه اشکالاتی ممکنه وجود داشته باشه، یه دیدگاه هتروکس داشته باشید یه اشکالاتی وجود داره. دقیقاً مثال حذف ارز ترجیحی در برزیل در دهه 80 عین همین سوال حذف 1200 ماست. یعنی اونجا با این سوال مواجهن که خب اگر ما حذف ارز ترجیحی نکنیم منجر به رشد پای پولی و رشد نقدینگی و غیره و غیره میشه، بعد میکنن دوچار یه شوکای سمت ارزی میشن و از بدتر میشه. یا یه مثال دیگهش در حوزه نرخ بهره است، سعی میکنن کنترل بکنن با نرخ بهره شوکای تبدیل شبه پول جلوشو بگیرن، بعد اتفاقا مردم میگن اوه واسه چه خبر میخواد بشه، اتفاقا میزان هجوم به بازار ارز شدیدتر میشه به جای اینکه کمتر بشه. یعنی این دوگانه ای که ما هی خودمون رو تو چیزهای مختلف باهاش مواجه می‌بینیم، اون توی اون کتاب و تو اون تجربه نگاریش برام مهمه، نه کتاب درسی نیست، خیلی شما دائما مواجه میشید باهاش. و عملاً هم دیگه از این مرحله که بگیم به این، یعنی در از 1401 به بعد، از به نظرم هرچند روی موضوع مدل سازی نشده، اما دیگه این سنسی که بازار از تحولاتش تابستون به زمستون به ما داده، از این مرحله که بگیم آقا من یه مرحله رو ترند یه کارایی میکنم، حالا ارزم یه کارایی میکنم و یه یایی بین اینا بعد انتخاب بکنم، گذشتیم. این با علم به اینه که توان سیاست گذار ما حتی در اون یا هم محدوده، چه برسه به این و. مثلا فرض فرمایید که در مثالی که معمولا ما محل نقد هستیم، موضوع کنترل ترازنامه. خب وقتی که کنترل ترازنامه در 1398 اواخر 98 اوایل 99 شروع شد تو کمیته نقدینگی مطرح شدن، خیلی برای همه کسانی که اینو پیشنهاد کردن واضح بود که این جایگزین یا مانع شوکای ارزی نیست. اصلا این همچین مدعایی هم وجود نداره، همه جلسات هم ضبط شده، یعنی کاملا قابل پایش این موضوع. و خیلی سریع میگفتیم به سیاستگزار که آقا ما با علم به این که میدونیم که تو نخواهی تونست، یعنی میدونستیم که نخواهد تونست اندازه‌های کسر بودجهش، حداقل اندازه‌های مطلقش اگه نگیم نسبت به جی دی پی رو، نمیتونه کنترل بکنه، با علم به این اومدیم هزینه کرودینگ اوت بخش خصوصی رو پذیرفتیم با این هزینه گفتیم آقا پس من الان دارم از تو ذهن تو نگرانی کسر بودجه و حتی نگرانی سوء رفتار بانک‌ها رو با یه ابزارهای کنترل می‌کنم. من یادم اون موقع میگفتم به اینکه آقا این حرفا چیه، روش کلاسیک وجود داره برای کنترل سوء رفتار بانک‌ها که فقط سرمایه شما کنترل می‌کنید. گفتیم نه، با این جعبه حکرانی و این آدمایی که ما بینیم هیچ چیزی به جز این کار نمی‌کنه. آیا ما فکر نمی‌کردیم به اینکه اگر این همچین کاری انجام بشه و شوک‌های سمت عرضه‌ای رخ بده، این شوک‌های سمت عرضه میتونه خودش رو تأمین وچه پولیش از تبدیل شبه پول به پول یا افزایش سرعت پول، چون در ایران که خیلی اصلا شبه پول به پول خیلی با هم دیگه مرز مشخصی هم ندارن. آیا نمی‌سین که همچین چیزی ممکنه؟ بعد مرزش نیت آره. آره نیت در وکالت آره. آره. حالا واقعا در قانون مرزش نیت آره، دقیقا مرزش نیت در وکالت آره آره. و عرضم برسونم که با علم این موضوع میفهمیدیم که الان در وضعیتی هستیم که اگر سایز رشد نقدینگی رو کنترل نکنیم، با علم به اینکه باید یه کارهایی در حوزه ارزم انجام بدیم اصلا نافی اونا نیست، با علم به این میدونه با پذیرش این که برای بخش خصوصی یه بحران اعتبار ایجاد میکنه، که اون وقت برای این موضوع بود که این دیدگاه که در واقع سمت اوراق به امکان ایجاد کورپوریت پیپر رو بده یه شرکتی و غیره و غیره، مستثنا شدن اوراق گام از شمول کنترل ترازنامه و غیره و همه اینا، تازه این نمونه ناقصه چون هنوز زیر ترازنامه باقی مونده. همه این حرفا این پکیج با علم این بود که ما دیگه راه حلی نداریم که تو این راه حل بگیم بیلی بشین. دیدید بحثای چند وقت اخیر رو آدم‌ها به دو گروه تقسیم شدن که توضیح بدن نقدینگی عامل تورم یا ارز عامل تورم، و با هم دعوا میکنن. یه ساعتی عقلشون میرسه با هم دعوا نمیکنن، یه ساعت دیگه نه در توییتر با هم دیگه انواع اقسام برچسب و تو کمونیستی، اونم با اون یکی میگه نه تو چی لیبرالی و از این حرفا، و لیبرالیسم چیز بندگی خدا، از این یه به این به کار به اینجا میکشه. اما در جهان واقعی نه، وقتی به خصوص شما اون تجربه آمریکای جنوبی رو ببینید، چون یه بار قصه ما رو از دور تعریف کرده، میبینید که اصلا قابل تفکیک دیگه نیست. اصلا اینجوری نیستش که بتونیم بگیم به این که چون کاملا رفت و برگشتیه، یعنی به محض اینکه یه کاری این سب میکنی اون ور نتیجهش میگیری و غیره. پس عملا ما هیچ راه حلی نداریم بجز اینکه بکوشیم کنترل کلیت رشد نقدینگی رو انجام بدیم، نه پای پولی. ببینید یه نکته‌ای وجود داره، وقتی شما کنترل نقدینگی کردید دیگه معنا نداره کنترل پای پولی هم بکنید، اصلا این بی‌معناست، چون شما اومدید بر روی کلیت مصارف بانک محدودیت گذاشتید، فارغ از اون که تو اون لایه چی بگذره. پیش بینی ما این نبوده که تو لایه پای پولی ایجاد قحطی بشه ها، چون در اون ویرایش اولیه اون چیزی که به عنوان در واقع جریمه وجود داشت از جنس سلب صلاحیت اینا بود، موضوع افزایش ذخایر یه چیزی بعد از این بود، افزایش ذخایر قانونی چه نه، حالا مثلا به هر دلیلی، به دلیل در واقع فشاری که بیرون از بانک هم بود، در واقع این در دوره بعدی معکوس اجرا شد این ترتیب. اما فارغ از همه اینها، فارغ از اینکه در لایه پای پولی چه اتفاقی میفته، در کنترل ترازنامه شما کل این رو بستید، باید ادامه بدید. اصلا کنترل ترازنامه یعنی اینکه فعلا دارم هده که کنترل کسر بودجه و هده کنترل بانک ها رو میذارم کنار، یعنی با دادن یه هزینه‌ای که اون هزینه کرودینگ اود بخش خصوصی هستش، دارم میپذیرم به اینکه آقا من یه وقتی برای خودم باز کردم. پس اصلا در این معنا به هیچ وجه رفتن سراغ ادبیات مثلا نظام مثلا گزیر اجرا کردن برای بانک‌ها شروع خوبی نیست. یعنی اصلا معناش این نیست که پس بانک‌ها رو باید بذاریم همینجوری ادامه بدن، نه بعد چند تا بانکو بس امسال، نه شروع درستی نیست اصلا. خب تو همین چارچوب کنترل ترازنامه باز میشه رای پیدا کرد که همزمان مستقیماً درباره سوال ارز یه پاسخ‌هایی توش وجود داشته باشه، ضمناً کلیت رشد نقدینگی رو بسته باشه. یعنی شما اگر از اون بخش بند پیشران که به عمد از اول با اصرار با همه فشارهایی که وجود داشت به عنوان یه استثناء نگه داشته شده از شمول رشد، اگر از اون استفاده بکنید برای چیزایی که مستقیما به تراز پرداختهای شما کمک میکنه، یا به شما این امکان رو میده که وارد یه معامله کلان با قدرت‌های بزرگ ناشر از جهان روا بشید از طریق معنادار کردن حضورتون در دنیا، اینا همه پاسخ به سوال سمت ارزه. آیا مثلا این معنیش اینه که ارز سمت ارزی که به دلیل اینکه شما تو این دارید تعریف خودتون ناشر ارز جهان روا رو میکنید، پاسخ سوال ارز هم در دلش وجود داره. این یه نگاهه. نگاه دوم، از همون اول به طور دائم همزمان با موضوع کنترل ترازنامه دائما درباره احیای ساختار پرداخت رسمی خارجی صحبت شده. هم اونایی که اونو معرفی کردن دائم صحبت کردن، هم به طور دائم الان یه روزی مثلا یکی دو نفر در این مورد صحبت میکنه، الان آدمای بیشتری در این مورد صحبت میکنه. چرا؟ چون اصلا فارغ از اینکه سیاست‌گذاری ما در حوزه ارز چیست، تثبیتیه، غیر تثبیتیه، تثبیت نرخ حقیقیه، تثبیت نرخ اسمیه، تثبیت یه روند رشد که این روند رشد رو از الان خودمون زیر تورم رشدش دادیم، اصلا شما باید بتونید سیاست گذاری ارزی کنید که اصلا وارد این بحث بشید. یه اشکالی که من دارم به دوستانی که مثلا در حوزه تثبیت الان دارن صحبت میکنن، آیا اصلا خودم اینجوری صحبت نمیکنم اول من اینو بگم، اینه که این بزرگوارا اصلا با حرفایی که در حوزه تثبیت میزنن مانع از تثبیت میشه. یعنی اگر بپذیریم که ساختن ساختار پرداخت رسمی مقدمه هر سیاست گذاری ارزی است، اهم از تثبیت یا غیر تثبیت، اصلا من وارد این موضوع نمیشم، نظرمو صراحتا گفتم و نوشتم، الان وارد اون لایه‌اش نمیشم. اگر بپذیریم اینه، این که من بیام از سمت داغ و درفش داخلی روی چیزایی که اصلا زورم بهشون نمیرسه در نقطه فعلی، ببین این زورم نمیرسه، این نیست که هرگز زورم نخواهد رسید، نه، در لحظه اکنون با درکی که از وضعیت جابجایی امروز داریم اصلا امکانشو نداریم. وقتی شما اونو رو میز میذاری فقط میسوزونیش. یه مثال بزنم، یکی از کارهایی که در نتیجه تثبیت کمپین تثبیت انجام شد، دارم میگم معنیش اینه که با تصویب موافقم یا مخالفم، دارم یه پله عقب‌تر میسم، این بود که اومدن ارز در واقع ارز تسعیر نرخ خوراک پتروشیمیا و پالایشیا رو کردن 28500. درست شد؟ خب اولین نتیجه این اینه که شما مصارف ریالی پتروشیمیا و پالایشیا رو کم کردید، اصلا دیگه طرف هیچ فشار اقتصادی داخل ترازنامه‌ای براش وجود نداره که ناچار باشه به صورت ماهانه یه حدی از ارزش بفروشه. میمونه فقط همین روش‌های امنیتی و نمیدونم. ما الحمدلله رب العالمین انقدر حالا از این روش‌های امنیتی دیدیم، از زمانی که بورس داشت می‌ریخت که به سبک اشکانیان که شاهزاده‌های رومی رو نگه می‌داشتن، صبح به صبح مدیر عامل‌های این کارگزاری‌ها رو جمع می‌کردن و نمی‌ذاشتن زنگ بزنن، از اوناشو دیدیم تا چیزای دیگه‌اش. کار نمیکنه، میدونیم کار نمیکنه، درست برعکس کاری که با داریم الان انجام میدیم و روسا دارن انجام میدن. یعنی روسا که اتفاقا در نقطه شروع حرکتشون گفتشون این بود که ما رو ساختار پرداخت رسمی اصرار میکنیم، اون کسایی که ارزشون رو برنگردونن ما میایم با بستن حساب ارزی و بعد بستن حساب روبلی خدمتشون میرسیم، چون میترسن این کارا رو بکنن، ما اصلا این کارا نمیتونیم بکنیم. خب دقیقاً تو سخنرانی اخیر خامنه‌ای توی دوما میگه به این که ما فهمیدیم اتفاقا اگر اینا عرشون بیرون نگه دارن بهتره، به این خاطر که میزان جابجایی و تحریم پذیریش کمتر میشه، اما میاییم هزینه های روبلی اینا رو زیاد میکنیم که اینا ناچار باشن یه مقداری به صورت هزینه هاشون رو هموار و زیاد میکنیم، یعنی در 1/12 میکنیم و زیاد میکنیم که اینا ناچار باشن همیشه به خاطر فشار هزینه‌ای یه مقداری ارزششون رو بفروشن. هم اومدن میدونید نرخ تبدیل قبلا یه فاصله جدی بین نرخ نفت اورال و نرخ نفت برنت افتاده بود، اومدن نرخ مرجعشو عوض کردن، زیاد کردن مالیاتشون هم زیاد کردن. ما در ایران چیکار میکنیم؟ کاملا معکوس، در حالی که فریاد تثبیت میزنیم میایم میگیم آقا اینا دیگه 28500. حالا همینجوری هم که هر کدومشون دادن در واقع بدهی ریالیشون یه وزاریاتی داشته، اونم میگیم تازه برات کم میکنه. این وقتیه که ما نتونیم مثل یه منظومه اینا رو کنار هم دیگه ببینیم. فلذا اگر بخوام تاکید بکنم، ما در حالی که من اگه یادتون باشه خود من کسی بودم که تا پارسال خیلی درباره جنبه سمت عرضه صحبت می‌کردم، درباره جزئیات بازار ارز حرف می‌زدم، میگفتم آقا من میپذیرم که اون پشت داره پی 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 کارش رو میکنه، داره در واقع نظریه پولی داره کارش رو میکنه، میپذیرم، اما اینجا یه شوکایی دارم که این شوکا خیلی تواتر شدیدتر از اونه، من روی این متمرکزم. اما از 1401 به بعد واقعا تأکید میکنم شوک واقعی سمت ارزی وجود نداشت که بگیم خیلی عمده بود، اما در همین حد که مثلا شب ژانویه نتونستیم یوان و درهم به هم تبدیل کنیم و اینا، چیز بیشتری نبود که بگیم خیلی مهمه، و بعد رشد تیوتی هم بهتر از سال قبلشون شده بود، قیمت نفتمون رفته بود بالا، میزان فروش نفتمون زیاد شده بود هم سال اینا، اما با این وجود بازم شما میبینید که این مسئله رو داریم. پس ما هیچ راه حلی نداریم بجز اینکه همزمان هم روی کنترل نقدینگی سوار بشیم، هم اینکه تو سمت عرضه انواع اقسام گره‌گشایی یا اهم از کاهش سهم تراستی ها که اصلا بشه اون بیرونه رو دید، ارسون برسونم که رفتم به سراغ ایجاد ساختار پرداخت رسمی که اینا دو تا چیز شبیه ولی متفاوت با هم دیگه، بریم به سمت یه همچین کارایی. فقط یه نکته دیگه هم بگم و رو درازی نکنم، بعضی بزرگوارا میگفتن به اینکه آه خب این که وقتی یه شوک سمت عرضه اتفاق افتاده برای شما، شما معنی نداره که با کنترل نقدینگی اومدید مثلا میخواهید سمت تقاضا کنترل بکنید، اینا دیگه مثلا طرف سیب زمینی و پیاز و کالای مصرفی و اینا، کالای مصرفی آدمایی که میل نهایی مصرفشون خیلی در واقع بالاست و دیگه چه تفاوتی میکنه. نه، تنها شکل مصرف که اون نیست، شما مواجهید با تعداد زیادی کارخونه تولیدی که با توجه به چشم انداز افزایشیشون کاملا آمادن اوور بکنن تمام تقاضاهای مواد اولیه‌شون، هم باز دو دستیر هم این کارو انجام میدن، هم از مسیر گرفتن اعتبار این کارو انجام میدن، هم از مسیر عرض. یعنی الان به خاطر میدونید به خاطر عرض 28500 الحمدلله رب العالمین همه کارخونه ها دست جمعی تو صف وایسادن و چشماشون به زنبیل قرمز شد که یه وقت کسی زنبیل رو بر نداره، هیچ کسی هم حتی با وجود تولد 36 خورده ای که سریع ترم هست عموما ترجیح میدن از این صف فعلا بیرون نیان چون اونورم اطلاعشون نمیره. آره یه زنبیل هم گذاشتن اونور، به یه شرکت دیگه اونور قرار داره طرف. خب ممکنه بگید خب اشکال نداره این تعمیم مالی کرده، سرعت رشد پول برده بالا، تعمیم مالی کرده میزان در واقع خریدای خودشو، نه الان از منابع داخلیش تعمیم کرده، میزان توزیع سودش در پایان سال کاهش پیدا کرده، توزیع سود تازه بین آدمایی که اون آدمای سهامدار آدمایی هستن که در واقع چیزن، آدمایی هستن که دیگه نمیتونید دربارشون بگید میل نوبه مصرفشون بالاست یا درکای خیلی پایینه یا همسال اینا. یعنی تاکیدم اینه که اینا با هم دیگه خیلی چی
عددشو که سب سفارش هم میفهمید
3 برابر شد،
اولا 2 برابر،
نه نه تعداد رکوردها دقیقاً فردای اعلام عرضه شد. ببین اون
تو ترند دو ماهه شو دیدم،
نه
من میخوام وسط فرمایشاتتون من یه نکته عرض بکنم. ببین وقتی که سبز وقتی که 4200 متولد شد، یعنی بین روز 19 روز 20 فروردین 1397 تا 1 تیر ماه، اینجا یک شوک 3 برابری رو ما داشتیم. حالا یکاش من نمودارش رو میآوردم، ولی توی تولد 28500 ما اون شوک رو نداریم، یه همچین شوک شارپی رو نداریم. این چیزی که من دیدم تو سب سفارش من... چیزی اولش 2 برابره. حالا
من دقیقاً
ترند دو ماه بعد از
من چون روزانه قیاس کردم، من فردا صبح الان 28500 پشت نیما نشستم که دقیقاً چیز کنم. نه نه چند روزو با هم قیاس کردم.
آره
یعنی شما در اون لحظه قشنگ جایشو می‌بینید.
بله
یعنی یه ضرب المثل دارن اهالی قم میگن من که اگر دولت آش میداد کاسه نداشتی بری تو جیبه. الحمدلله همه به جز قمیا بقیه هم اینو رعایت کردن و همه با هم دیگه تو صف وایسادن، الان بیرون نمیرن. ببینید بانک مرکزی، من گفتم خدا درستان خوانی، بانک مرکزی بسیار کوشید به عنوان جزء ضروری سیاست تثبیت، بسیار کوشید که بیاد حدود تقاضای در واقع بذات سمت و بذات بهداشت و بذات جهاد رو کنترل کنه. جلسه های بسیار و اینا و الان اتوریتی که نداره که، بیشتر این حالت چیزه، حالت مذاکره است و اینا رو میپذیرفت، اینا میگفتن باشه قبول و اینا، بعد میوانن بیرون میدن نه فضای تثبیتیه ممکنه ادامه پیدا بکنه. همه در جلسه ها گفتن نه حالا ما نیازامونی که نیازهای ضروری مملکت رو نمیتونیم کاهش بدیم که. بعد میگفتیم خب آقا بگید چه اقلامی، میگفت اقلامو در جلسات بعدی باید بررسی کنیم. خب معلومه دیگه، مثلا یه بزرگواری بهش که آدم بسیار روشنی است همونجا مثلا میگفت آقا اینو اینه، گفتن نه ما باید بررسی کنیم، بابا داره میگه ایناست، گفتن نه ما باید بیشتر بررسی کنیم ببینیم چی شده. ببخشید.
خیلی متشکرم. خب
من یه سوال بپرسم،
خیلی کوتاه خواهش می‌کنم.
آره کوتاه می‌پرسم، جواب دکتر ولی ممکن طولانی باشه، ولی سوال من کوتاه چون دکتر هم تبیین و هم راهکار همه رو خلاصه کرد، دیر اومده زودم می‌خواد بره. سوالم اینه، این کنترل نقدینگی این حدگذاریه خب یه فرصتی داره به ما میده، اولا در نگاه شما این فرصت چقدر ممکنه طولانی بشه، میتونه طولانی بشه و اینکه آیا این فرصت اون اصلاح اساسیایی که ما فعلا سرکوب کردیم هست یا نیست، یا باید باشه یا باید نباشه.
ببخشید من سعی میکنم کوتاه بگم که وقت عزیزان نگرم، من خودشم تشریف آوردم. میدونید اون چیزی که ازش کنترل ترازم در واقع گرفته شده برنامه سال 39 تثبیته. اون برنامه 3 ساله بوده کنترل ترازمش و هم خودم از اول کلمه 3 ساله گفته میشه. این که ما چقدر فرصت کنیم ادامه بدیم کنترل ترازم رو کاملا به رفتار ما برمیگرده. اگه بخوایم همینجوری یه رفتار خیلی انقباضی تو سمت پای پولی انجام بدیم و در واقع اون سمت طرح پیشران استفاده نکنیم برای پاسخگویی به نیاز نقدینگی و اینا، حتی یک کسی اون وقت به من میگه به اینکه شما با کدوم جزیره شایستگی و کدوم حکمرانی قابل اطمینان میگی به اینکه این کار ممکنه، دارم توضیح دارم فقط شکل رو توضیح میدم، وگرنه آره حالا
تا وقتی ما مکانیزم رو نتونیم ترسیم کنیم این میشه آرزو.
واقعیت نه 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 نه
کار آرزو میبینیم که شدنی میشه.
نه نه واقعیت اینه که مکانیزمش خیلی روی زمین آماده است، خب در حد حتی مثلا کدوم پروژه، اما یه شرح های دیگه ای داره که دیگه بقیهش رو بافت رکورده. و اگر ما بخوایم اینجوری ببینیم کنترل ترازم که من سمت تقاضا رو میبندم و دیگه اجازه نمیدم و هیچ کاری نمیکنم تو سمت پای پولی، همه جوره میبندم موضوع رو، همسال همین کاری که الان انجام شده، عمر این 2-3 سال بیشتر نخواهد بود. یعنی میزان فشاری که میاره روی تقاضای اعتبار بخش خصوصی و فشار سیاسی که اونها خواهند آورد، خود به خود این پروژه رو از بین خواهد برد. شما دیدید رهبر معظم انقلاب وقتی که از کنترل ترازمه به اسم تقدیر کردن، گفتن البته یه فشارهایی به یه بخشایی داره میاد که باید حواستون جمع باشه. سال بعد دیگه تقدیر رو نمی‌کنن، میگن یه فشارهایی داره میاد. سال سوم میگن اصلا کلا بعد این بساط جمع بشه. این چه چیزیه؟ این به اینجا خواهد کشید. اما اگر نه ما بیایم یه ساختار دوال ترک برای تعمیم مالی به رسمیت بشناسیم، یعنی بگیم آقا من یه دارم با یه نرخ، چون نرخ شروع پول اعتبار پایین‌تر از نرخی که بازارو جارو می‌کنه، بپذیرم من با یه نرخ ترجیحی دارم یه کارایی انجام میدم، اون طرف بیام تعمیم مالی بخش خصوصی رو تا حد ممکن رو کورپوریت پیپر بندازم، همین اوراقامو کم کم از زیر ترازنامه بیارم بیرون، سهم کورپوریت پیپر رو زیاد کنم، هیچ وقتم احتمالاً نرخی بیشتر از نرخ تبدیل رهن به معنی نرخ بدهی خصوصی وثیقه دار نخواهد خورد، همین 2.5-3% در ماه خواهد خورد. این عدد خیلی خوبیه، به این خاطر که اکثر آدم ها الان نرخی که به چسیز دارن 6-7% در ماهه. آره این خیلی به درد آدم ها میخوری. همسه اگه این کارا رو کردیم به نظر من تا 15 سال میتونیم ادامه بدیم و در طی زمان کم کم اون کارامون رو انجام بدیم. آیا معناش اینه که پس الان دیگه باید بذاریم کنار کنترل کسری بودجه رو؟ نه، واضحه که اتفاقا این فضا رو برای پروژه هایی شبیه اون بتون بود تو مرکز پژوهش‌ها که میگفت من که نمیتونم کل سوال رو حل بکنم، بیام تقسیم بکنم به یه سری چیزهای کوچولو کوچولو، گامای کوچیک، اتفاقا فضا رو برای همچیزی باز میکنه. یا بانک ها رو من نمیتونم الان، واضحه اصلا شما میبینید که پیش بینی نشده که اگه نظام گزیر بخوایم انجام بدیم باید چی کار بکنیم. یعنی شما میبینید که اتفاقا صحبت از اینه که بانکر رو مثلا تیک اوور میکنیم و همه در واقع سمت راست، همه سمت چپش هم ضمانت میکنیم و همه به همون زندگی قبلی ادامه میدن، اگه نکنیم هم همه میان بیرون کسری میاره دوباره میدیم، مثل کاری که تا حالا کردیم دیگه. فلذا اون وقت مثلا این امکانه بهتون میده که نه به جای تیک اوور کردن کم کم یه راههای دیگه پیدا بکنید برای این موضوع اینا. البته میگم همه اینا نیازمند اینه که یه مقداری حاکمیت تصمیم بگیره که روی یکی دو تا موضوع خاص متمرکز بشه، وگرنه الان مثلا یه طرف سیستم بحث میکنه درباره اینکه ما باید بیایم بانک ها رو تیک اوور کنیم، به طرف دیگه سیستم حکم صادر میکنه به نفع مالک خصوصی اون بانک برای اینکه
جنبندی بفرمایید.
نه جنبندی کردیم دیگه، اصلا همین از آخر من خودش تای جنبندی بود.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم. خب در این دور یک جنبندی کوتاهی داشته باشم. جناب آقای دکتر حسن خانی تاکید کردن که ما وضع سیاست‌گذار برای ما به نحوی هست که ما هر سیاستی رو نمیتونیم اجرا بکنیم، یعنی کشکولی از سیاست‌ها نمیتونیم ارائه بدیم و باید یک سیاست مورد اولویت رو ارائه بدیم و باید بر اساس او ببینیم کدوم سیاست مورد اولویت ماست و باید روی ترن تمرکز کنیم یا شوک. آقای دکتر بنی تبا در پاسخ فرمودن که وضعیت سیاست‌گذاری در اقتصاد ما اونقدر پیچیده است که ما گاهی وقتا این عوامل رو نمیتونیم از هم دیگه تفکیک بکنیم و مجبوریم مجموعه ای از عوامل رو در نظر بگیریم. جناب آقای دکتر شاکری هم در فرمایشات خودشون به این نکته تأکید کردند که ما در سال 1401 وضعیتمون به شکلی بود که از یه طرف رشد نقدینگی ما نسبت به کل کالاها و خدمات در دسترس بالا بود و مسئله رشد نقدینگی داشتیم، از طرفی هم خب شوک‌های عرضه رو هم در کنار او داشتیم، اما تواتر و اون سهم عوامل مربوط به رشد نقدینگی بیشتر بود نسبت به عوامل نسبت به گذشتهش بیشتر شده. بله، در این حال روی نکته تاکید کردند که سیاستگزار برای رفع معضل تورم باید در درجه اول همزمان با کنترل ترازنامه بر روی احیای ساختار پرداخت رسمی و تنوع سازی این مسئله بتونه تمرکز بکنه. خب الحمدلله دوستان وقت بیشتری برای جلسه گرفتن. من تقاضا میکنم برای اینکه امکان گفتگوی بیشتر هم شکل بگیره، دوستان اگر خواستند که در مقاطع زمانی کوتاه‌تر هم بتونن صحبت بکنن و پاسخ بدن به اظهارات دوستان دیگر، حتما میکروفون‌ها رو روشن بفرماین که کیفیت صدا دچار مشکل نشه. در خدمت جناب آقای دکتر خسروی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و عذرخواهی بیش از عذرخواهی که آقای دکتر شاکری کرد بابت تأخیر بیشتری که بنده در واقع نسبت به ایشون داشتم. من خیلی خلاصه یکی دو تا مقدمه رو بگم. به چند دلیل من اون در واقع مطلبی که آقای دکتر شاکری فرمودن راجع به این که آیا در واقع تمرکز رو ارز یا تورم، دعوا سر این که علیت از کدوم طرفه و اینها مثلا چقدر در واقع وجه داره و وجیهه، یکی دو تا نکته رو بگم بعد در واقع مسیر اراره خدمت شما میگم. یکی این که طرفین این مناقشه و گفتگوی حالا بعضا محترمانه و بعضا غیر محترمانه تهش به این میرسن که فرض بفرمایید یعنی کسایی که مثلا مثل ماها خیلی رو نقدینگی روی بلند مدت و اینها در واقع تمرکز میکنن توضیح دهندگیش، تهش به این میرسن که در عرض در کوتاه مدت موضوعیت داره و به واسطه شرایطی که اقتصاد ما در واقع داره در حوزه لنگر اسمی و اینکه کلن سیاستگزار نتونست انتظاراتو به خوبی لنگر بکنه، خب عرض در کوتاه مدت موضوعیت داره. حالا دعوا سر اینه که مثلا در بلند مدت چه اتفاقی میفته، این یکی که بالاخره طرفین رو عرض یه اجماعی هست که بالاخره این موضوعیتی در توضیح دهندگی تورم کوتاه مدت داره. و نکته دوم این که تهش من حالا اینو یه جایی من عرض کردم به دلیل اینکه شما در سال 1401 در واقع اگریگیت نقدینگی رو کنترل کردید و گفتید این حجم این ببخشید این رشد از نقدینگی و معادل این حجم از نقدینگی رو من تارگت میکنم و تقریبا موفق بودید تونستید تو اون حوزه ها نگه دارید، بنابراین شوک هایی که به سمت عرضه وارد میشه ترکیب این نقدینگی رو تغییر میده و بله در واقع سالهای بعد ممکنه فشار بیاره که شما نتوانید این سیاست رو به درستی اجرا بکنید، ولی در حالی که شما بتوانید تا زمانی که بتونید این سیاست رو به درستی اجرا بکنید خیلی موضوعیتی این مسئله نداره و صورت مسئله روشنه. حالا پس اون چیزی که کلمه سوا هست بین در واقع اطراف و مختلف قصه اینه که بالاخره انحراف تورم از میانگین بلند مدت خودش در کوتاه مدت به دلایل زیر، یعنی دلایلی که مشاهده می‌فرمایید که حالا لنگر اسمی نرخ ارز انتظار تورمی بهش وابسته شده و عامل فرعی دیگه این که بالاخره یه بخشی از تولید به دلایلی به کالاهای واسطه وارداتی در واقع وابسته شده، این ارز و نوساناتش که نااطمینانی که ایجاد می‌کنه رو تورم مهم. حالا نکته بعدی اینه که ما فرض بفرمایید حالا چون آقای دکتر حسن خانی یکی دو جا این نقد رو وارد کردن به اون چیزی که در حقیقت تو گزارش مرکز آمد که اولویت بندی نداره، شما یه کار معرفی کن یه اولویت اول بذار محور و اینها، من میخوام بگم اصلا فرض کنید میخوام همین عرضی که کلمه سوا هست بین همه در واقع اطراف اندیشمندان حوزه تورم، میخوایم با شوک‌های عرضی مواجهه بهینه داشته باشیم، واقعا باید چیکار بکنیم؟ میشه بگیم این یه کاره و دیگه ما همین کار اگه انجام بدیم در واقع مثل اون قاعده پرتو میتونیم بهینگی در واقع اقداممون رو اثبات بکنیم؟ بنابراین من محور ارائه‌ام اینه که اگر ما بخوایم با شوک‌های ارزی در واقع مواجه بشیم این لوازم و اقتضائاتش چیه، ابزارهاش چیه، چجوری میتونی از این ابزارها به درستی استفاده بکنی، اون وقت شما میبینید که تقریبا تمامی اون کارهایی که ما در بلند مدت، کوتاه مدت و اینها پیشنهاد دادیم لازمه یک مواجهه درست با شوک‌های ارزی است و بدون اون نمیشه. بنابراین حالا یه چیز دیگه ای که من یکم کار منو راحت میکنه اینه که مرکز بالاخره به واسطه ماهیتش همواره در موضوعات مهم حالا کشور سعی میکنه اظهار نظر کنه، یه استیتمنت داره. استیتمنت ما همون در واقع گزارش تورم هست که نگاهمون رو توضیح دادیم، من خیلی اون رو تکرار نمیکنم، سعی میکنم در واقع مواردی که در حقیقت اونجا خیلی توضیح داده نشده و متناسب با موضوعاتی که در جلسه مطرح شد ارائه بشه. ببینید همه جا ابزارهای مواجهه با شوک‌های ارزی این چهار موردی که در واقع ملاحظه میکنید، یا با سیاست پولی به شوک‌های ارزی واکنش نشون میدن، یا مداخله ارزی صورت میگیره، یا حساب سرمایه کنترل میشه. حالا این یا میتونه و باشه، خیلی در واقع استقلال ندارن از همین پکیج در واقع، یا به واسطه اقدامات احتیاطی کلان مواجه میشن با این موضوع. حالا اقدامات احتیاطی کلان خیلی برای ما موضوعیتی نداره، من سعی میکنم روی این سه تا مورد در واقع متمرکز بشم. یکی این که اولین فکتی که هست در کشورها اینه که مجموعی از این سیاست ها انتخاب میشه برای مواجهه با شوک‌های ارزی. یعنی این حالا نموداری که شما ملاحظه میکنید، هم دپریشیشن نرخ ارز و هم در واقع مداخله ارزی و هم تغییر پالیسی ریت یا حالا کلن سیاست پولی برای شوک‌های ارزی تو کشورهای مختلف استفاده شده و ترکیبهاش تقریبا متنوعه. چارچوب کلی مواجهه با شوک‌های ارزی چیه؟ یعنی چه زمانی سیاستگزار از کدوم یکی از این ابزارها باید برای شوک‌های ارزی استفاده بکنه؟ اون قاعده کلی که میشه بهش در واقع اشاره کرد اینه که اولا به ویژگی کشور و نوع شوک وابسته است. یعنی اگر شما بازار ارزتون عمیق باشه یا مثلا یه بازار در واقع شلوی داشته باشید، این متفاوته مواجهتون. و تقریبا میشه گفتش که این نکته محوریه که بعداً راجع به این من بیشتر صحبت میکنم. اما کلن کشورهایی که بازار ارز عمیق دارن، دسترسی خوب به بازار مالی بین‌المللی دارن و اینها، و انتظارات به خوبی در یک متغیر داخلیشون لنگر شده، اینها به راحتی میتونن با شناورسازی نرخ ارز و حالا تمرکز سیاست پولی رو تورم و در واقع رشد مواجهه بهینه‌ای با شوک‌های ارزی داشته باشن. اما خب اگر بازار ارز عمیق نباشه و انتظارات هم به خوبی لنگر نشده باشه، اینجا یک در واقع میشه تفکیکی رو بهش فکر کرد، اونم اینه که اگر منشأ شوک انتظارات در واقع بازارهای مالی باشه یا به اصطلاح در واقع تخصصیش یو آی پی شوک باشه، مداخلات ارزی، نرخ بهره و مدیریت حساب سرمایه توصیه میشه. اما اگر یک شوک حقیقیه توی تراز پرداخت ها داشته باشید، اینجا کاهش نرخ ارز در واقع میتونه کمک بکنه. بنابراین با این ابزارها ما میتونیم با در واقع متناسب با اینکه این شوک چطور تشخیص داده شده، میتونیم از این ابزارها استفاده بکنیم. اولین در واقع موضوع مداخلات ارزیه. یعنی تو این اسلاید میخوام بگم اگر میخوایم واقعا یک مداخله ارزی درستی داشته باشیم لوازمش چیه. نکته اول که به نظرم در همه ابزارهای مهمه و ما متاسفانه اینو نداریم در کشور اینه که واقعا یک بورد تخصصی در بانک مرکزی باشه و منشأ شوک رو به درستی تشخیص بده. یعنی واقعا این که بانک مرکزی خودش یه شهود خوبی داشته باشه که این شوک الان یه شوک انتظارات مقطعی است، یا اینکه یه شوک داره دائمی به صورت تراز پرداختان فشار میاره و من باید واکنشم متناسب با این در واقع انتخاب بکنم، اینو ما نداریم. بنابراین شما هر رئیس کل بانک مرکزی که میبینید میگه که مثلا یه عده اخلالگر در بازار ارز دارن مثلا قیمت رو میبرن بالا، نمیدونم یه سری کانالای تلگرامی هستن. یعنی حالا اینو بخوام خیلی در واقع تو این چارچوب بیارمش، همشون خب میخوان اینو نسبت بدن به اون شوک انتظارات مقطعی و اینها، و عملا اون بنمایه اصلی مواجهه بهینه رو نداریم. یعنی یه بورد تخصصی که واقعا بیاد اینو در واقع تشخیص بده. نکته مهمی که وجود داره اینه که واقعا ته ماجرا بانکداری مرکزی در همه ابعادش یک موضوع سوبژکتیوه. یعنی تهش شما نمیتونی بگی که بله این من داده ها رو میذارم وسط معلومه دیگه منشأ شوک اینه و تمام. تهش یه بورد تخصصی که در واقع آدم هایی که حالا اومده با داده کار کرده، مدل ها رو دیده و تهش به نظر خودش اینکه در واقع منشأ شوکچیه رو انتخاب میکنه به صورت در واقع ذهنی، خب این وجود نداره و من دیگه اینو توی ابزارهای دیگه تکرار نمیکنم. ولی اینکه ما از این ابزار مداخله ارزی به درستی استفاده بکنیم مهمترین در واقع لازمش اینه. نکته دیگه که به نظرم خیلی مهمه اینه که ما در واقع به مسابقه بانک مرکزی ذخایر کافی نقد برای مداخله داشته باشیم. یعنی در حقیقت اون عبارتی که میگه بیمایه فطیره، بله مداخله میکنی، ولی زمانی که در واقع یک در واقع ذخایر ارزی قابل توجهی داشته باشی، که این ذخایر ارزی خودش دو تا کار داره. یعنی یک، اولا بازدارندگی داره، یعنی وقتی اون در واقع سفته بازهای کف میدان بدانن شما در واقع ذخایر کافی نقد داری و میتوانی مداخله بکنی، اساسا بخش قابل توجهی از شوک‌ها رو خنسا کردی. و زمانی که اگر در واقع این مکانیزم کار نکرد، میتونی با مداخله موثر این کار رو انجام بدی. این نموداری که ملاحظه میکنید در واقع میزان ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در واقع کشورهای نوظهور نسبت به جی دی پی شون، خب ملاحظه میکنید ذخایر قابل توجهی. این که ما رو با روسیه مقایسه میکنن، در واقع یکی از نکات مهمش اینه. روسیه 600 میلیارد دلار زمانی که با این شوک ارزی مواجه شد ذخایر داشت، که حالا تهش 50% بلوک شد، ولی 300 میلیارد دلار این بانک مرکزی ذخایر ارزی داره و اون در واقع ناشی از اون عقلانیتیه که اینها از سال 2017 به این فکر کردن و تهش این شد که تونستن در واقع مسئله رو مدیریت بکنن. بنابراین اولین مسئله اینه که ما اون چیزی که در مداخلات ارزی موثر باید بهش فکر بکنیم و لازمه مداخله ارزی موثر اینه که ذخایر کافی نقد داشته باشیم. حالا دیگه شما وضعیت رو بهتر میدونید اون چیزی که در عمل هست. نکته مهم دیگه اینه که بلد باشیم چطور مداخله بکنیم. یعنی اینکه ما ذخایر زیاد داشته باشیم بعد بریم سراغ زیرفروشی و همه ذخایر رو از دست بدیم، تهش اینه که خب شما در واقع بلد نیستی با این ذخایر چجوری مدیریت بکنی و تهش ذخایر از دست میدی، هم چوب میخوری هم پیاز، و تهش نمیتوانی با اون هدفت برسی. معمولا در کشورها وجود کنترل‌های حساب سرمایه اثر بخشی مداخلات افزایش میده، به واسطه اینکه شما خب ذخایر وقتی می‌ریزی تو سیستم، اگه قرار باشه اونور سرمایه باز باشه و خروج سرمایه در واقع اتفاق بیفته، خب باید با میزان ذخایر بیشتری این اتفاق رو رقم بزنید. مسئله بعدی تعمیق بازار ارزه. یعنی اینکه مثلا فرض کنید، چون بعضن میگن دیگه آقا ما داده داریم، ما میدونیم که مثلا یه حسابی توی فلان مثلا جا رفته اینقدر مداخله کرده و مثلا بازار ارزو به هم ریخته. خب اساسا وقتی شما یه بازار اینطوری داری که مثلا فرض کن 2-3 نفر میتونن این بازار رو به هم بریزن، زیر ساخت مداخلت در واقع زیر ساخت مناسبی نیستش. یه نکته که باید بهش توجه بکنیم اینه که بله ما باید در واقع ذخایر ارزی جذب بکنیم، ولی لوازمش رو باید بپذیریم. شما وقتی ذخایر ارزی جذب میکنید، یعنی یه بخشی از ذخایری که میتوانستی بریزی تو بازار و احتمالا نرخو کاهش بدی رو میخوای خودداری بکنی، پرهیز بکنی و این رو نزد بانک مرکزی نگه داری برای زمانی که در واقع شرایط سختری پیش میاد. خب این در واقع بلند در واقع اندیشی خیلی وجود نداره، چون شما به محض اینکه یک نرخ ارزی در بازار رسمی کشف بشه، حالا فارغ از اینکه بازار غیر رسمی نرخش چنده، همه در واقع استرس میگیرن. حالا این نکته رو بگم، فقط این لازمش نت اکسپورت مثبت لزوما نیست دیگه. یعنی شما خیلی از کشورها رو تو آمریکای لاتین و اینها میبینی که اینها با استقراض در واقع از حساب سرمایه استفاده کردن و ذخایر خوبی رو در واقع جذب کردن. مسئله بعدی در خصوص ابزار بعدی و سیاست پولیه، که حالا اون جنبندی که آقای دکتر شاکری گفتن اینجا به نظرم موضوعیتش درسته. من از لازمه اول باز میگذرم. ببینید، به واسطه اینکه ما بانک های ما به شدت ناسالم هستن، بانک های ناترازی داریم، بانک های در واقع پر ریسکی در سیستم وجود داره، به شدت تضاهمی که به صورت کلاسیک ما در کتاب ها میخونیم که ثبات مالی با سیاست پولی تضاهمی داره تا یه حدیش طبیعیه، ولی تو ایران به واسطه اینکه ما چنین نظام بانکی داریم به شدت این تضاهم زیاده. به خاطر همین شما اساسا انقباض با هر صورتش، حالا میخواد نرخ باشه، میخواد در واقع کنترل پول کل های پولی باشد، عملاً شما رو در آینده با بعد بزرگتری از ناترازی مواجه میکنه که این رو در واقع باید یه چاره‌ای بکنیم. ببینید من فقط توضیح بدم، اشکال در خصوصی سازی بانک ها در سیاست کلی اصل 44 این نبود که به نظارت توجه نشود یا اساسا در چهارچوب قانون اساسی شما اگر میخواستی بانک خصوصی بپذیری و کلن یوتیلیتی هایی که تو دنیا اون بخش هایی هستن که به شدت مقرر گذاری شده هستن، شما در کنار اصل 44 چند تا اصل دیگر رو باید اصلاح میکردی. قانون اساسی ما برای صنایع بزرگی که نیازمند مقرر گذاری شده باشن نوشته نشده بود. شما اومدی فقط اصل 44 رو تغییر داد. تو همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم ما نمیتونیم اختیارات نظارتی بر بانک مرکزی بگیریم. تهش قانون اساسی اجازه نمیده حتی بانک مرکزی آیین نامه تصفیه کنه. خب تهش اجازه نمیده قانون اساسی که بانک مرکزی حرف آخر رو در نظارت بانکی بزنه. همه رو میگه قوه قضاییه باید در واقع تعیین تکلیف بکنه. این به چه دلیله؟ به این دلیل که اون زمانی که شما داشتی سیاست کلی از 44 مینوشتی، درسته یه بند آمد که تقویت توجه به نظارت، اما لوازمش در قانون اساسی رو ندیدی. تا همین الان ما در واقع درگیریم و همین تلاش‌هایی که شده خیلی به سرانجامی که مطلوب هست نرسیده. تهش هم اصلاح نظام تصمیم گیری در بانک مرکزی ساختار حکران پولی کشوره که برمیگرده به اون شناسایی دقیق منشأ شوک. تا زمانی که شورای پول اعتبار شما اینه، تا زمانی که بورد تصمیم گیری در واقع بانک مرکزی این هست، شما نباید انتظار داشته باشی که من یه بانک مرکزی دارم که این در واقع اینقدری از تخصص و در واقع تبحر داره که بتواند تشخیص بدهد الان وقتش چه نوع مداخله با چه ابزاری و یه مداخله بهینه ای رو در واقع انجام بده. لازمه بعدی و ابزار بعدی مدیریت حساب سرمایه است که باز چند تا مسئله اینجا وجود داره. یعنی شما به طور در واقع کلاسیک گفته میشه که بین کنترل‌های ارزی، یعنی بین تشدید کنترل‌های ارزی و میزان صادرات یه تضاهمی وجود داره. هر وقت شما یک فرایندهای بوروکراتیک به صادرات اضافه می‌کنی، هر وقت شما در حقیقت میگی صادر کننده رو با این ریسک مواجه میکنی که حالا وقتی میخوام ارزو برگردونم با چه نرخی برگردونم، این خب تأثیر میذاره رو رفتار صادر کننده. حالا ما علاوه بر اون ریسک های کلاسیک، ما ریسک های کنترل های ارزی داریم که واقعا خیلی ها رو اساسا فکر صادرات رو از ذهن خودشون بیرون کردن به واسطه این که خب ما بازگشت ارز و مثلا در حوزه سقف گذاری تو سامانه های رسمی و اینها واقعا پدر صادر کننده در میاریم که مثلا فرض کن که به اون نرخی که من گفتم، به اون نرخی که در واقع اینجوری شده، حالا اون برای اینکه بتواند به صادرات خود به حیات خودش ادامه بده باید بره یه کارهای پشت نیما بکنه. مثال های متعددی هم وجود دارد که شما مثلا صادرات فرش و صنایع دستی رو قبل از این دوران ببینید، واقعا اینا در واقع اتفاقات بدی تو اون حوزه افتاده. ولی نکته مهم در واقع اون چیزیه که مهمترین زیرساختی که برای در واقع مدیریت حساب سرمایه کشور نیاز داره اینه که شما بدونی اساسا این فرایند در واقع پرداخت ارز، دریافت ارز شفاف باشه، مقابل دیدگانت باشه. این البته خب آقای دکتر شاکری خودشون در واقع این مسئله رو فرمودن. بنابراین مهمترین زیرساخت مدیریت حساب سرمایه اینه که شما در حقیقت از شبکه تراستی تا حد امکان عبور بکنی و در واقع بیاری توی بستری که بانک مرکزی بتونه شفاف این مسائل رو ببینه. بنابراین توجه کردید ما راجع به مداخله در بازار ارز صحبت کردیم، اما ذیلش این تا مسئله هست که تو شما اینا رو حل نکنی واقعا نمیتونی بگی من مواجهه بینه با بازار ارز کردم. بنابراین حالا من در واقع هی مسئله رو کوچیک کردم اومدم در مواجهه مداخله و بازار ارز و سایر در واقع ابزارهایی که میتونیم در بازار ارز استفاده کنیم. ببینید خود این یه پکیجه، یعنی شما نمیتونید تک عاملی به موضوع نگاه بکنید. حالا من انشالله ادامه بحثم رو دور بعد عرض.
خیلی متشکرم جناب دکتر شاکری. قبل از این خدمت حضرت عالی باشیم، یک سوالی که یکی از دوستان ارسال کردن رو از خدمتتون بپرسم. اختیار دارید، سلامت باشید. فرمودن که اونجوری که متوجه شدیم از فرمایشات حضرت عالی، ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز باعث شده که قدرت خرید مردم کاهش پیدا بکنه، ارزش ریال کاهش پیدا کنه و این مسئله به نوعی زیرساخت اعتراضات و به نوعی اون التهابات اجتماعی رو در آینده فراهم بکنه. آیا این برداشت درستی است یا خیر؟
البته من اصلا در این گفتگویی که اینجا داشتم درباره اعتراضاتی صحبتی نکردم.
این سوالی بود که دوستان مطرح کردن، حالا من صرفا
اما کلا من در هر پاسخی من اینو چون گفتید عرض میکنم، من در 1401 وقتی که اون صریح بگم شورش شهری رخ داد، مکررن با بزرگوارا مطرح میکردم که پاسخ به این سوال در درجه اول با وجود اینکه ظاهر این امر فرهنگیه، پاسخ اقتصادی میخواد در درجه اول. اولا ما یک تفاوت جدی داشتیم ما بین کسانی که در خیابون بودن و در واقع حضور فیزیکی در شورش داشتن و کسانی که اعتراض به جمهوری اسلامی داشتن و ازش ناراضی بودن، تو نظرسنجی هم واضح بود، یعنی حضار مثلا در چیز اجنس 3-4% و 5%، اما ناراضیان از جمهوری اسلامی 60% 65%، حالا در چیزهای مختلف. اینا به دلایل و مثلا موضوع حجاب با وجود اینکه میزان اهمیتش در بین افراد دو برابر شده، این دو برابر شدن از 3-6% بود، یعنی اصلا موضوع شماره 1 نبود. هر کدوم از این دسته ها به یه دلیلی ناراضی هن. اما اون چیزی که ما بینشون مشترکه موضوع اقتصاد. موضوع دوم اینه که اتفاقا وقتی که شما مجموعه جمع، چون الان میدونید پژوهش‌های زیادی انجام شده در طی این مدت، برای خود من غافلگیر کننده بوده، بعضیش مثل همین کاری که اخیراً ایرنا انجام داده بود یا غیره، که اومدن بررسی کردن خروجی های اون چیزایی که از خود معترضین به دست اومده رو. شما میبینید از لایه اول و حرفای خیلی کلی که میگذرید و نمیدونم چیزایی که قابل سنجش نیست اصلا با کمیت، بعد از اون یه چیزایی که شعارای چند سال پیشه و ما اصلا یادمون نیست اینا رو، مثل اینکه کسی که یه متر خونه نداره اینجا کشورش نیست و اینا، خیلی پررنگه و این دوباره یه وجه اقتصادی دیگه است. نکته سوم این که اینجوری نیستش که یه حکومت داشته باشیم یه مردمی داشته باشیم که مخالفن، نه، یه دو قطبی کامل اجتماعی داریم در طرفین که این دو قطبی الان تو این فضا اصلا آمادگی گفتگو با هم دیگه بر سر هیچ چیزی رو ندارن و شما باید یه فضایی ایجاد کنید که از میزان شدت موضوع کاهش پیدا بکنه، این شدت در واقع این فضای ناآرام که آدم ها امکان گفتگو پیدا بکنن، که اون باز دوباره نقطه شروعش اقتصاد. فلذا من هنوز من وقتی که موضوع عفو، ببخشید اینا دیگه چیزای سریعیه ولی گفتنش اشکال نداره، موضوع عفو وقتی مطرح شد که رهبری عفو فرمودن این بزرگوارا رو، خب همه تقدیر کردن و گفتن چه کار خوبی و امثال اینا. من میگفتم که این اصلا این کار درستی نیست، این نقطه پاسخ درستی نیست. شما سوالت اقتصاده. همه به من میگفتن که آقا مگه چه تضادی وجود داره که مثلا شما یه انرژی بذاری برای مسائل سیاسی عفو اینا، چون فقط خود فرآیند حقوقی عفو یه چیزای دیگه هم وجود داره در کنارش، و مثلا حالا سوالای اقتصادی هم پاسخ بدی. اتفاقا اونجا میگفتم خیلی توان حکمرانی و توان سیاست گذار و مغزدار سیاست گذار محدودتر از اینه که چند تا پرونده رو با هم دیگه حل بکنه. فلذا به همه این دلایل به نظر من اقتصاد موضوع شماره یک، تو همین موضوع شماره یک انقدر پیچیدگی داره که باز باید یه جمله حضرت آقا دارن درباره خصوصی‌سازی، میگن چون دولت توانمند نیست باید خصوصی‌سازی بشه. حتی خصوصی سازی هم نیاز به دولت توانمند داره در نهایت. یعنی ما قبل از همه این حرفا یه موضوعی داشته، یه حدی از توانمندسازی حاکمیت و دولت، امکان تمرکز روی بسته‌های مشخص هم در حوزه معاملات خارجی هم در حوزه تغییرات داخلی رو نیاز داریم. این اصلا فارغ از اینه که کدوم جناح و کدوم گروه الان سر کاره، یعنی به همین حرفا رو درباره گروه‌های دیگه هم میشه زد.
سوال دیگه که مطرح شده این است که با توجه به مواردی که در دور قبل فرمودید، اولویت سیاست‌گذاری چی است؟ حالا با توجه به بسته‌ای که ارائه فرمودید اون رو هم اشاره فرمودید ممنون میشه.
واقعیت اینه که ما الان در به خاطر نوع، من یه توضیحاتی در واقع تکمیلی بر حرفای آقای دکتر خسروی داشتم که اونو میگم بعد از این، الان ما در بازار بین بانکی با یه خشکسالی عمیق مواجهیم. این به این صورته که میدونه تقریبا در دی ماه کل اکسس ریزرو سیستم که تازه تو این عدد چیزم هست، سپرده‌های دیداری ارزی هم هست، اونها رو باید توش در بیاریم، کل اکسس ریزرو سیستم حدود 5000 خورده ای بود، یعنی اگر ازش ارزی رو در بیاریم تقریبا چیزی نمیمونه. احتمالاً اگر داده ها به روز بشه ما الان در قعر نسبت اکسس ریزرو سپرده ها شاید مثلا در همه این چند دهه اخیر باشیم. ما با توجه به اینکه در سال آینده حداقل 20% رشد پای پولی باید داشته باشیم، یعنی حداقل همین سود سپرده که به سپرده ها داده میشه، یه رشد 20% پای پولی فعلی برای تأمین ذخیره قانونی اون باید وجود داشته باشه. فلزا نکته شماره یکی که از کارهای دیگه ساده تره، قابل توجه تره، اینه که ما در حوزه پای پولی روند فعالی داشته باشیم. اصل تأکید میکنم برای مسکن نباید استفاده بشه، چون این ظرفیت پای پولی ظرفیت محدودیه، برای کارهای خیلی واجبتره که تعمیم مالش از داخل خودش نمیتونه انجام بشه باید انجام بشه. چیزهای مثلا چون گذشته عرض میکنم، مثلا کاملا اولویت داشت که شما رشتاسترا رو به جایی که با فایننس روسا انجام بدید با پای پولی بسازید، کاملا اولویت داشت همچین کاری و چیزهای دیگه شبیه به این. بنابراین الان در این مقتضیات اگه من یه نقطه شروع میخواستم به سیاست پولی بذارم، رفتار فعالانه در لایه پای پولی بود. یعنی من دارم میگم در حضور کنترل ترازنامه اتفاقا اشکال نداره که یه رفتار فعالانه در لایه پای پولی داشته باشم، چون نگرانی روشن نقدینگی کلو نداره. من چند تا نکته در تکمیل فرمایشات خسروی بگم. ببینید در بانک مرکزی خیلی رو انتظارات تکیه میشه، چون انتظارات اونجایی که بانک مرکزی میتونه بگه من تقصیر من نبود، و همین خاطر که همه درباره کانال تلگرامی صحبت میکنن. اگر آقای بهمنی درباره تلگرام صحبت نکرد، چون تلگرام وجود نداشته اون موقع، وگرنه ایشون هم در این مورد حتما صحبت. آره. در حالی که اگر وقتی که اون چیزی که در من اینو به تجربه عرض میکنم، اون چیزی که جهت دهنده تغییرات نرخ ارز در ایران هست هنوز تقاضای وارداتیه. یعنی حتی تمام شوکایی که مگر استثناءاتی اونم دربارش حرف بزنم، مثلا استثناء شهریور 97 یا استثناء اسفند 96، اینا استثناست، اینا رو بیاریم بیرون، بقیهش همه در دورهایی بوده که به لحاظ تقویمی فشار واردات زیاد بوده. شما در ایران خیلی درباره خروج سرمایه میشنوید، خروج سرمایه مهمه، اما خروج سرمایه ددلاین نداره. من نمیدونم چند نفر در سالن خروج سرمایه کردن. خروج سرمایه کردن اینجوریه که شما ددلاینی ندارید، شما میایید نگاه میکنید وقتی که ارزونه میخرید، یا وقتی که میبینید که داره قیمت میره بالا، شما پشت دست افزایش قیمت خریدتون رو زیاد میکنید. اما اون کسی که وارد کننده است، پرفورما انجام داده، کاراشو کرده، ارزو باید تامین کنه، به 61 تومن 65 تومن هم حاضر این کارو در وضعیت امروز انجام بده. و شما تمام رشتا و شکایی که دارید وقتاییه که معمولا در شهریور ماه یا آبان و آذره که تقاضای تجاری افزایش پیدا میکنه. شهریور ماه به خاطر بستن حساب سپتامبر و آبان و آذر هم به خاطر آذر دی هم به خاطر آخر سال نو میلادی و آخر سال چینی. و اساسا اگر شما بتونید مدت زمان تأمین ارز برای وارد کننده رو کاهش بدید، به جای اینکه 28 روز طرف وایسه، یه بار تخصیصش باطل بشه، یه بار دیگه هم وایسه، تو فاصله کوتاه مدت مثلا درهمشو بهش بدید، کانال تلگرامی که هیچی، خود آقای دروف هم نمیتونه قیمت ارز در ایران تغییر بده. خب نکته بعدی درباره این که یه بردی نداریم در بانک مرکزی که در واقع بیاد چوک رو تشخیص بده، عمل تثبیت انجام بده در مداخله. این صندوق تثبیتی که آیدوتو فرجین دارن مطرح میکنن، من خانشم از فرمایش ایشون رو میگم، یه مقداری به این نزدیکه. یعنی چیزی که من برداشت میکنم دو تا ویژگی احتمالا خواهد داشت. یکی تیون کردن تفاوتای تقویمیه. ما به صورت سنتی در تیر ماه و خرداد ماه وضعمون بهتر از شهریور ماه و آبان و آذره، و اگر ما در سال 1400 یک کسی وجود داشت که در اون موقع می‌خرید، جمع می‌کرد توی بانک مرکزی و مثلا در آبان و آذر می‌فروخت، هیچ وقت با همچین شوکی مواجه نمی‌شدیم که قیمت بازار آزاد ظرف دو ماه دو برابر بشه، هیچ وقت باش مواجه نمی‌شدیم. و صندوق تثبیت به این سمت داره میره، به این نزدیکی. یه بخشش اینه، یه بخشش استفاده از ابزارهای آتیه. ولی ابزارهای آتی اساسا وقتی کار میکنه که شما درباره نرخ یا رفتار بازاری تری داشته باشید دیگه. میدونید مثلا یه نمونه خیلی موفق استفاده از در واقع فیوچر کاری بود که چینی ها در 1994 انجام دادن، که اومدن بعد از اینکه اومدن نرخو از 5 نرخ رسمی از 5 کردن 8، بعد 8 یوان برای هر دلار، بعد اومدن دورا فیوچرهای 3 ماهه فروختن. یعنی انقدر نرخ بردن بالا که اثر تخلیه کرده باشن، حتی نرخ بازار 10 بوده ها، این توضیح بدم. بعد اومدن یه فیوچر 3 ماهه گذاشتن. ما هنوز فاصله داریم یه خورده با این موضوع، و این ایده تثبیت که دولت داره برش پافشاری میکنه مانع این موضوع خواهد شد. واقعیت بخشی از دولت، نه همه دولت. بعد این بخش هم حرفشو میزنه، کارشو نمیکنه، اینا دیگه ادامه مسئله که در واقع وجود داره. به درستی گفتن قیاس با روسیه اصلا قیاس درستی نیست. روسیه در سال 2014 140، یعنی 2014 که نرخ بهره رو بسیار زیاد کرده، 2014 که دیپریشیت کرده روبلو، 140 میلیارد دلار ظرف یک سال مداخله کرده. همین خانم نابینا اگر فقط این تیکش رو میگفتن، خیلی از بزرگواره که ازش تقدیر میکنن میگفتن این یه آدم بی سوادیه و شبه علم داره کار میکنه، در حالی که نه، همه اینا کنار هم دیگه است. نکته بعد این که موضوع کنترل حساب سرمایه عملا ممکن نخواهد بود مگر از مسیر ساختار پرداخت رسمی. به نظر میاد کاری که بانک داره انجام میده، که دیدید گفتن که بانک مرکزی خودش همیشه میخره و خودش خواهد فروخت، نه احیای ساختار پرداخت رسمی، اما یه گام بلند به سمت این موضوع میتونه باشه. من نمیدونم به لحاظ کیفیت اجرایی در نهایت چگونه اجرا خواهد شد، چون وقتی چون قاعده گذاریش یه چیز، مسائل سیاست داخلی و ارتباط هر کدوم از این تراستی ها با یه حوزه نفوذی و اینها یه موضوع دیگه است که در واقع بچه بعدیشه. تراستی هم ببینید، آدم ها میان استدلال میکنن، به شما نشون میدم، آقا چی میگه تراستی مشکل داره، بیا تراستی انجام داده کارشو، به شما آخر سال نگاه کن، بیلان این صفحه پوشی رو رعایت کرده، همه چی رعایت کرده، شما چی میگی؟ نه، برای ما مهمه که تراستی وقتی بهش دستور مداخله داده میشه امروز مداخله میکنه یا یه هفته بعد. مداخله معنیش فروخت در بازار آزاد نیست، تو داخل نیما دادن ارز وارداتیه. تفاوت این یه هفته یکو میشه 10,000 تومان نرخ ارز بازار آزاد. حالا چرا تراستی انگیزه داره که تا حد ممکن دیرتر بده؟ هر 10 روزی که تراستی دیرتر ارز رو تصفیه بکنه 1% برای سود ارزی داره، با کارهای مختلفی که میتونه بکنه. یعنی در 3 ماه یه تراستی میتونه با پول بقیه در 1 ماه یه تراستی میتونه 3% در بیاره. کاری هم نداره، به طرف میگه ببین که خب این حسابت نخوند، اون نشد، اینجا مشکل داره. بعد شما فرض کنید مدیر عامل پتروشیمی بخواد تراستیتون چرا اعمال نکرده؟ یه خیلی مدیر عامل محترم حزب اللهی باید باشه واقعا، کسی که یه همچین انگیزه داشته باشه، تا بخواد مثلا بره بالا سر تراستیش یه هفته طول میکشه بالاخره تا بلیط بگیره و چیز بکنه بره اونجا، و اون تو همین مدت اون یه هفته رو در آورده. از این مثلا بدون حضور ساختار پرداخت رسمی سی جی تی کار نمیکنه. خیلی مهمه. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم که خب بیایم کاری نداره دیگه، ما بیایم مالای توبین ببندیم، بیایم بگیم آقا هر کسی که ارز رفت یاد پدرش در میاریم داغ میکنیم. جمهوری اسلامی ایران در حوزه حواله مطلقاً حکشانی الان نداره. رو پول نفت خودش داره در حدی، رو پول پتروشیمی خیلی کمتر، رو پول غیر از این خیلی خیلی کمتر. خب و شما وقتی که میاد اقلام مختلف سرمایه‌ای رو روی سی جی تی میذارید، رو حواله نمیتونید بذارید، تقاضا رو عملا بردید اون طرف. تقاضای چیه؟ تقاضای سفته بازیه؟ نه، اون کسی که اون تراستی که تفاوت قیمتش رو به صورت درصد درهم یا درصد لیر میگیره اون طرف، اونجا نگه میداره و دیرتر به ریال تبدیل میکنه. ضمناً که شما هم خب لطف کردید و براش اومدید نرخ خوراکش رو کم کردید و بازم این فشار رو کمتر کردید. پس اصلا سمت ریال نداره که با حکمرانی ریال بشه کنترلش کرد. تعمیق بازار ارز نکته بسیار مهمیه. یه چیزی که من معمولا تو رسانه نمیگم، ولی اینجا میگم، برای هم اسباب خنده است هم اسباب گریه است. یکی از چیزهایی که خیلی موثر بود در اتفاقات زمستون 1401 دعوای مابین دو تا پسرعموی صراف بود، که به خاطر دعوا با هم دیگه یکیشون نکول کرده بود روی درهمایی که باید میداد. ظاهرش اینه که خب یکی میخنده میگه مگه مملکت مثلا گیره، ولی وقتی شما همه ابزارهای حکومتی تو میدید اینقدر این نخ باریک میشه و اینقدر این بازار بدون عمق میشه، یه همچین دعوایی هم رو ماجرای شما اثر میذاره. یه نکته دیگه این که بانک مرکزی، واقعیت اینه که هم عملا و این حرف درسته که اصل 44 به تنهایی، اصلا فارغ از اینکه آیا درسته تغییر تفسیر اصل 44 این موضوع دیگه است، بانک مرکزی حتی در چارچوب توان خودش هم برای نظارتی نکرده. یعنی شما اولین آیین‌نامه های شناسایی درآمد اینا مال سال 94، یعنی چندین سال بعد از تولد بانک های خصوصی. واقعا کسی که در اون دهه اول بانک خصوصی داشته خیلی بهش خوش میگذشته، یعنی نه شناسایی درآمدش درست حسابی بوده، نه ذخیره گیری باید انجام میداده، نه خیلی واقعا لذت بخش.
اگه جنبندی بفرمایید در 1 دقیقه که دوستان دیگه هم بتونیم خدمت شما باشیم.
فلزا مجموعاً من ضمن این که تایید میکنم فرمایشات آقای دکتر رو، میخوام روی این تاکید کنم که الان ما هیچ بسته‌ای، علارغم اینکه من با درک ناتوانی سیاست‌گذار برای انجام کارهای پیچیده و علاقش به راه‌حل‌های خطی، هیچ راه‌حل غیر بسته‌ای نداریم. بسته‌ای که شامل سیاست خارجی هم بشه، بسته‌ای که شامل نوع سیاست پولی شما هم بشه و شامل سیاست تجاری شما هم بشه. یکی از چیزهایی که در سال 98 بسیار کمک کرد به بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز این بود که ورود کالا به مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش داشت. امروز اصلا وجود نداره یه همچین چیزی. خب اصلا دیگه معنیش شما تو منطقه آزادم آوردی یه پله دیگه هم برید میای تو مینلند دیگه، خیلی چیز نداره. ممنونم.
خیلی متشکرم. در خدمت جناب دکتر حسن خانی هستیم. حالا دوستان از سعی بفرمایند که حالا کم کم به جنبلی نزدیک بشن با توجه به اینکه ما نیم ساعت دیگه بیشتر کمتر از نیم ساعت بیشتر فرصت نداریم. حالا آقای دکتر ما همچنان از اول بحث منتظر هستیم که از عطاری اون نظر مختار خودتون رو بفرمایید که ان شاء الله در این مورد در خدمتتون استفاده کنیم. خدمتتون
عرض کنم که من اول بحثم رو آقای دکتر شاکری هنوز تشنوی برده بودن، یه چارچوبی رو تو ذهنم بود که خدمتتون عرض کردم. گفتم که ما با یک ماتریس مواجهیم، نافی راه حل بسته‌ای نیستیم. طبیعتاً همینطوره که آقای دکتر می‌فرمان، ما حتماً باید سیاست بسته‌ای پیش بگیریم و اصلاً غیر عقلانیه که بخوایم راه حل یه خطی بدیم. منتها سیاست‌گذار از سمت خودش وقتی راه حل بسته‌ای ما رو هم می‌بینه، در واقع با یه ترید‌آفی نسبت به تأثیرگذاری و کارایی و همینطور ساده بودن سیاست و سهل الوصول بودن سیاست، اونو انتخاب میکنه به شکلی با هزینه‌های مختلف، اون رو در واقع به عنوان یک پکیج سیاستی انتخاب میکنه. من عرضم اینه، برای اینکه بتونیم مؤثر باشیم، مثمر ثمر باشیم، حرفایی نزنیم که از توش چیزی در نیاد، ما باید خودمون قبل از اینکه سیاستگزار مواجه باشه با پیشنهادات ما، تصور کنیم که سیاستگزار یه خط بیشتر توان درک توصیه ما رو نداره. اگه ما بخوایم این کارو بکنیم، دست میزنیم اولویت سنجی و اولویت بندی. تو اون فضا ما چیکار باید بکنیم؟ و نکته رو از اینجا باز شروع کردم که یا باید به سیاستگزار راهنمایی بدیم که روی ترند تورم سرمایه گذاری بکنه و وقت بگذاره، انرژی بگذاره، بگیم آقا حالا شوکا بالاخره اتفاق میفته دیگه، شما برو همه هموقتو بذار روی درست کردن ساختار کاهش کنترل کاهش کور تورم، یا بگیم نه ابتدا بیا تمرکز کن این شوک‌ها، این تکانه‌ها رو، بستر آسیب این تکانه‌ها رو تنگ بکن، بعد حالا بریم سراغ مرحله بعد که میشه بسته کنترل تورم در عرصه کور. نظر بنده به این ترتیب میتونه باشه که ما اولویتمون رو تکانه هاست و اگر تکانه ها رو نتونیم مدیریت بکنیم به هر شکل، امکان سرمایه‌گذاری روی کاهش کور اینفلیشن نخواهیم داشت. این یه واقعیته. حالا اگر فرصتی بود استدلالم رو عرض بکنم. یه نکته خیلی درستی رو آقای دکتر خسروی فرمودن که واقعا این نکته کاملا جای تأمل داره و عنصر بزنگاهی سیاستگذاری در کشور ما، زیر ساخت سیاستگذاری ارزی در کشور ما همین نکته است که ایشون می‌فرمان. یه کشور اگر بخواد در شرط تحریم با شوک نرخ ارز مواجه بشه، اول باید به جیبش نگاه کنه. متاسفانه ما در 18 اردیبهشت 97 وقتی که اون شوک به همون اصابت کرد، با وجود اینکه حالا من تو گروه هم از آقای دکتر مدنی زاده پرسیدم به نظر شما چه زمانی سیاستگزار قطع به یقین فهمید که ما مواجه میشیم با خروج امریکا از برجام، چه زمانی اینو متوجه شد؟ آیا 18 اردیبهشت متوجه شد؟ آیا 19 فروردین متوجه شد که آقای جهانگیری اومد اون 4200 نسخه 4200 رو اعلام کرد؟ یا آیا در زمستان 96 یا در پاییز 96 متوجه شد؟ از همون لحظه که متوجه شد و مسجل شد براش، چون شما مستحضرید آقای ترامپ حتی در تبلیغاتی که هنوز وارد انتخابات نشده بود هم میگو اگر من پیروز بشوم از برجام خارج میشم. به محضی که من سیاستگزار متوجه شدم که اصابت میکنه شوک تحریمی بهم، باید رو همین متغیری که آقای دکتر فرمودن سرمایه‌گذاری میکردیم. اگرچه ما ابزار زیادی برای تقویت ذخایر نداشتیم، مثل روسیه که نه تنها از 2014، روسیه از 2009 شروع کرده، یعنی از زمانی که آقای پوتین تو اون جلسه G8، نمیدونم این جلسه رو یادتون هست که آقای مککین همون جلو نشسته بود، سناتور امریکایی که یه واکنش بادی در واقع واکنشی نشون داد یا واکنش بدنی هم نشون داد به سخنرانی آقای پوتین، که آقای پوتین اونجا گفت اگر ناتو به مرزهای روسی نزدیک بشود جنگ جهانی سوم رخ می‌دهد. به نظر من میرسه که، و البته شواهد هم همین رو نشون میده، که روسیه از سال 2009 استارت شروع تقویت ذخایر ارزش و تلاش رو زده و در 24 فوریه 2022 650 میلیارد دلار ذخیره طلا و ارز داشته و وقتی که این اتفاق میفته در عرض یکی دو ماه صرفا 50 میلیارد دلار ارزش کاهش پیدا میکنه، ذخایرش کاهش پیدا میکنه. میخوام بگم قدرت روسیه و ظرفیت مواجهه روسیه با تحریم اصلا قابل مقایسه با ایران نیست، به درستی میفرمایند. پس همین الان هم که ما توی 5 سال از تحریم گذشته، باز هم به نظرم میرسه دال مرکزی سیاستگزار، دال مرکزی اقتصادی سیاستگزار باید بره به سمت تقویت ذخایر رسمی در دسترس، به نظرم میرسه، اگرچه خیلی دیره. منتها من در مورد بخش قبلش که حالا عرض کردم کدومی که از این 5 عامل رو به عنوان عامل محوری در نظر بگیرید، هیچ بحثی ندارم، هیچ توصیه. به نظرم میرسه سیاست در واقع اثرات انتظارات تورمی است که به خصوص در سال 1401 پیشران بوده، اما اصراری ندارم. اگر واقعا شما میفرمایید، به خصوص حالا با فرمایش آقای دکتر شاکری که میفرمایید اگر ما با کنترل ترازنامه میتوانیم اثر شوک رو کنترل بکنیم، همین رو به عنوان پیشران سیاستگزار، به عنوان نقطه شروع سیاستگزار توصیه کنیم، تقویت کنیم، ادبیات بسازیم براش و به انهای مختلف اینو توصیه کنیم، یعنی باز کنیم برای سیاستگزار. منتها اون نکته وجود داره که اگر واقعا اگر ما این کنترل ترازنامه رو با لحاظ مدیریت برونرانی بخش خصوصی و اداره برونرانی بخش خصوصی اگر می‌خوایم توصیه بکنیم به سیاستگزار، فکر می‌کنم اولا نقطه اثرش رو باید در انتظارات درک بکنیم که این کار احتمالاً بتواند زود انتظارات تورمی رو کاهش بده، یه تغییر در انتظار، یعنی مردم و ایجنت‌های بازار بفهمن که واقعا ما جدی هستیم تو تورم، و دو اینکه این افق 3 ساله که آقای دکتر فرمودن رو بهش پایبند باشیم، یعنی یه نقطه شروع و یه نقطه پایانی رو با یه مکانیزم مشخصی براش در نظر بگیریم. نمیتونیم به صورت مبهم بگیم خب حالا قطعا هم البته فرمایش ایشون این نبود که شما برو فعلا کنترل ترازنامه رو با ضریب دادن ساخت احیای ساختار پرداخت رسمی اینو فعلا شروع بکن، حالا تا ببینیم که به نتیجه میرسیم. این نوع توصیه به سیاستگزار شاید جواب نده، به خصوص با این مختصات حرفه‌ای که ما داریم، 2 سال از دولت 13 باقی مونده و ممکنه مثلا تو سال 3 معلوم نیست که چه شرایطی رخ بده برای سیاستگزار، و شاید اصلا اون ابزارهایی که ما امروز داریم در اختیار دولت تو دولت بعد و تو در واقع دولت 14 ممکنه اصلا از حیز انتفاع بیفته، به دستمون تو دستمون قرار نگرفته
باشه. آقای موسوی من یه سوال از آقای دکتر بپرسم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ببینید این که باید من اون ملاحظه‌ای که در حوزه ذخایر گفتم، ذخایر باید زیاد بشه، من تقریبا سعی کردم به لوازمشم پایبند باشم، یعنی اینکه مثلا فرض کنید حالا مخالفت میشه با نرخ‌های ترجیحی، اینها لوازمیه که شما اگر می‌خوای ذخایرتو حفظ بکنی باید اینا رو بذاری کنار. شما آیا به این لوازم پایبندید؟ یعنی این نرخ‌های ترجیحی رو می‌خواید بذارید کنار؟ چون بالاخره شما الان سرجم 28500 و در واقع مرکز مبادله چیز هولوش مثلا 14 میلیارد دلار صف داری. تو این شرایط که شما نمی‌تونید برید، من می‌خوام ذخایر جمع کنم، که بالاخره این چارچوب افزایش ذخایر لوازمی داره، یکیش تازه نرخه، یکیش ممکنه مثلا مسائل دیگه باشه، این لوازم شما بهش پایبند هستید یا نه؟
ببینید من اول مقدمه برای پاسخ به شما عرض بکنم، سیاست شکست میخوره، یک سیاست اقتصادی شکست میخوره حداقل به یکی از این 3 دلیل: یا سیاست اشتباهه، ذاتن اشتباهه، یا در مختصات زمان و مکان ناسازگاره، یا مجری اهل اون سیاست نیست، اهل انجام اون سیاست نیست. حتی اگر سیاست تثبیت رو ما بهترین سیاست هم بدونیم، من احساس میکنم این شرایط فعلی، سیاستگزار، مختصات، حکمران، با این شرایط اصلا عملا انجام شدنی نیست. شما فرض بفرمایید یه رئیس کل بانک مرکزی که تازه منصوب میشه در 8 دی ماه میاد تو قاب تلویزیون جلوی همه میگه من میخوام سیاست تثبیت رو اجرا بکنم، نرخ 28500، از فرداش یه بخشی از حاکمیت که اون بخش موثری هم هست شروع میکنه به خونساسازی این سیاست. چه درست چه غلط سیاست کار نداره، ما وقتی شما با این چند پارگی مواجهی میبینی که اصلا این سیاست کار نمیکنه، تثبیت عملا انجام نمیشه. کی کار میکنه این سیاست سخت کاملا صلب؟ زمانی که حداقل یک پارچگی در حکمرانی وجود داشته باشه، که من اینو نمیبینم. این نکته‌ای که آقای دکتر می‌فرمایند که لوازم داره، این لوازم فقط از جنبه تخصیص ارز ترجیحی نیست، بخشی از اون از جنبه در واقع ظرفیت سازی در همون نکته که آقای دکتر شاکر می‌فرمایند، احیای پرداخت رسمی و کنترل روی تراستی هاست از سمت منابع. از سمت مصارف، اگر واقعا شما بتوانید تو شرط فعلی با حذف ارز ترجیحی با حذف 28500 اثر تورمیشو کنترل بکنید، اشکال نداره، من پایبندم، هیچ مشکلی هم ندارم، لوازمشو میپذیریم، به شرطی که شما تورم 60% 55% فروردین، در واقع تورم تجمیعشو عرض میکنم، فروردین 1402 رو یه دفعه با این کار نباید رو 100%، اینو ما باید لحاظ کنیم، حتما باید ببینیم آیا این امکان وجود داره. مثال بزنم خدمتون،
نظرتون رو بگید دیگه، چون
الان توضیح میدم،
مثلا میگیم ذخایر ارزی افزایش پیدا کنه، من میگم یکی از لوازمش اینه، شما باید اینو باز منوط میکنید به چیز دیگه.
خب نه، ببینید عرض کردم فقط این نیست، یه بخش شما کنترل ثبت سفارش دارید، کنترل تقاضا، ساماندهی ثبت سفارش، یه بخش کنترل یعنی در واقع تقویت منابع ارزی دارید، اونو باید ما ببینیم. سناریویی که برای قیمت نفت وجود داره، میزان ذخایر ما، میزان در واقع فروش نفت ما، میزان فروش به همسایه، صادرات غیر نفتی ما، میزان در واقع این اجرایی کردن، عملیاتی کردن پیمان سپاری ارزی چند درصدش، با چه کیفیتی، با چه نحوه‌ای، به چه صورتی، اینا مهمه. ولی اگر من عرضم اینه، تبعات حذف ارز ترجیحی همونطور که شما در سال 1401 ملاحظه فرمودید، وقتی 4200 حذف میشه یه دفعه یه شوک تورمی رخ میده، قطعا مطمئن باشید با حذف 28500 هم اون شوک تورمی رخ میده، اون شوک رخ خواهد داد. ما باید این ابعاد اون شوک چیه، آیا هزینه فایده ایجاد شوک تورمی میارزه یا نمیارزه، اینو ببینیم سیاست گذار خودش انتخاب کنه. توصیه شما به معنای ایجاد یک شوک موقتی تورمی است، حداقل موقتی، اینو ما باید بپذیریم. اگر سیاست گذار زیر بار این رفت به این تن داد، نکته که شما میگید این بخشش درسته، اگر تن نداد به این ماجرا، ما کلن نمیتونیم بی خیال روی کرد افزایش ذخایر رسمی بشیم، رسمی ارزی، هم از جنبه پیمان سپاری میتوانیم، هم از جنبه در واقع تقویت منابع.
خیلی متشکرم دوستان، در حد چون فرصتمون کمه، در حد 5 دقیقه حالا اگر گفتگو هم میخواد شکل بگیره جنبندی بفرمایید. بله خیلی متشکرم.
یه نکته که وجود داره، حذف ارز ترجیحی لزوما نباید تورمش 12% در ماه باشه، و لزوما نباید مثلا در چند ماه برم تبعاتش وجود داشته باشه. یعنی ذات من اون موضوعی که قبلا هم میگفتم، نحوه حذف خیلی از حذف کردن مهم داره. اون نوعی که ما نمیتونیم بگیم که حذف ارز ترجیحی منجر به شوک تورمی 12.5، نه نه، اصلا این واضح بود، این نوع حذف کردنی که انجام شد به این معنا که رسن آقای سازده نجات برای خودش برداش از آرده غیر نانوایی شروع کرد، بعد مثلا بقیه این مسابقه بود که همه به در دیوار نگاه میکردن، ایشون خودش شلیت دوید، بقیه در حالی که به آسمون نگاه میکردن داشتن میدویدن، که اصلا به یه چیز خیلی عجیب و غریبی الان رسیده. یعنی شما به نقطه مثلا، یکی از استدلالای این بود که جلوی قاچاق رو بگیریم، الان از نقطه قاچاق به افغانستان شده قاچاق به از نونوایی به سوپرمارکت بغلیش، یعنی اصلا یه شکل جدیدی از قاچاق متولد شده تو این موضوع. و اینکه اونا اون موقع موضوع درهم بود، اصلا این پاسخگوی سوال درهم نبود و چیزهای دیگه و غیره و غیره. هرچند عرض میکنم که من جز گفته هام این بوده که در واقع این مستقیما در دوره بعدی باعث فشار و نرخ آزادم شده، الان برای این موضوع دارم بیشتر کار میکنم که بیشتر یاد بگیرم. خب اما با این که شوک سمت عرضه ایجاد کرده، مشکل در واقع به خصوص توی زنجیره مواد غذایی رو مشکل کرده، میتونست اینجوری نباشه، میتونست هزار راه دیگه برای حذف کردن وجود داشت و این بدترین حالت ممکن. یه نکته دیگه این که یه جمله گفتن، جمله مهمی بود، گفتن به این که باید شما اثر کنترل ترازم رضا تورمی رو هم ببینید. واقعیت اینه که ما یه مسئله داریم، کلا نرخ بهره سپرده در ایران کار نمیکنه. یعنی شما اگر نرخ بهره سپرده رو، اولا چون نرخ ارزتون خیلی نرخ در واقع یه ما 2% روش میکنه، یه بار 10% روش میکنه، یه بار 1% روش میکنه، شما اگر بیاید روش سپرده رو پایین تر از اون بذارید که کار نمیکنه، اگه بالاتر از اون بذارید که میشید این آرژانتین 2018، همه بخش واقعی رو باید خوش کنید، انتظارات همچنان انتظار شما رو جلو خواهد برد، خیلی صدمه جدی خواهید خورد. یه مشکل خیلی بزرگتر ما به طور خاص داریم، سهمش به پولمون خیلی بالاست، به همین خاطر افزایش نرخ بهره سپرده به سرعت باعث رشد نقدینگی اون میشه، یعنی خیلی سریع ما سیلی رشد نقدینگی ناشی از رشد نرخ سپرده رو میبینیم، رشد بهره سپرده رو میبینیم. به همین خاطر این باز این گزینه این سی پی ار رو تاکید میکنم. اگر ما بیایم تامین مالی بخش خصوصی رو با استفاده از فرصت این برون رانی ببریم سمت اوراق، میتونیم اونجا نرخ‌های خیلی بالاتری رو داشته باشیم که این نرخ‌ها نرخ‌های بانکی نیست، منجر به نقدینگی نمیشه. خب یعنی به راحتی میتونیم نرخ 30% در اختیار مردم قرار بدیم که این نرخ برای کنترل اون کسانی که به دلایل در واقع انتظاراتی دارن تبدیل میکنن رو کاملا این پتانسیل رو داره، و از طرف دیگه برای تولید کننده، برای کسی که داره تامین مالی و چیزشو انجام مالی مواد اولش انجام میده و غیره، بسیار به صرفه تر از نرخ‌های موجود بازاره، چون که الان اصلا دسترسی نرخ بانکی نداره، قبلا هم نداشته واقعا. یعنی وقتی که ضرب بکنیم میزان هزینه‌های دسترسی به نرخ بانک، هم از هزینه‌های رسمی مثل بلوکی کردن یه پولی و غیره و غیره که هنوز به شکل‌های دیگه علاوه ممنوعیت وجود داره، تا هزینه‌های غیر رسمی که چیزهای دیگر هست، تا هزینه‌ای که قیمت‌گذاری نمیشه مثل آشنا بودن و غیره و پرونده قبلی و از این حرفا، این موثر خواهد بود. فلزا من فکر میکنم اگر کنترل ترازم ترکیب بشود با افزایش سهم اوراق شرکتی از تامین مالی، یک کمک جدی در حوزه انتظار تورمی هم به ما میتونه بکنه.
آقای دکتر باز میخوام، یکی از دوستان سوال پرسیدن که این تفاوت تحلیل تورمی که در 1401 اتفاق افتاده با تورم های سالهای قبلش رو یه توضیح بیشتری میفرمایید.
ببینید شما تو سالهای قبل، شما تو ادبیات میخونید به اینکه وقتی میخواهید درباره اثر پی پی دی صحبت بکنید در بلند مدت بحث میکنید، مگر وقتی که نرخ رشد تورم یا انتظارات تورم نرخ رشد هم خیلی بالا باشه، که معمولا مثالاش هم از جمهوری وایمار و اینا شروع میشه و اون کار چادری و این حرفا، ما الان به اون مرحله خیلی نزدیکتر شدیم، یعنی تواتر اثر نقدینگی روی رشد نرخ ارز خیلی کوتاه‌تر شده، فرکانسش خیلی بیشتر شده نسبت به قبل. به همین خاطر مثلا من در 1400 خیلی تاکیدم بیشتر روی سمت عرضه بوده، اما الان میگم تو سمت نقدینگی هم اگه یه کارایی نکنیم به سرمنزل مقصود احتمالاً نمیرسیم.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان هم یک سوال حضوری داشت، خواستن بپرسن، اگر میشه میکروفونشون روشن میکنن و مطرح بفهمن.
سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه و تشکر میکنم از ارائه دهندگان محترم. یه سوالی داشتم در خصوص همین بحثی که مطرح شد، حالا هر کدوم که تمایل داشتید لطفاً پاسخ بدید، ممنون میشم. جناب دکتر شاکری و آقای دکتر حسن خانی روی دو تا نکته در واقع توافق نظر داشتن، و اون همین بود که میز سیاست گذاری ما در واقع محدوده و باید یک انتخاب خیلی دقیق و هوشمندانه داشته باشه و اون رو پیش ببره. بعد از یه طرف دیگه مطرح شد که ما قائل به این هستیم که باید یک بسته سیاستی داشته باشیم. خب من می‌خواستم ببینم آیا این دوتا واقعا در کنار هم دیگه قابل جمع هست؟ آیا منافاتی نداره؟ چون الان می‌بینیم توی فضای سیاست‌گذاری ما مثلا برای همین بحث تورم، حالا امسال خیلی بحثش مطرح شده و یک واژه کلیدی شده، ولی خب سال‌های گذشته هم می‌دیدیم که دولت ما کلاً بانک مرکزی رو تعطیل کرده بود و اومده بود سمت در واقع وزارت اقتصاد و می‌خواست تمام این مأموریتی که به دوشش هست رو از طریق مالیات و بخش تقاضا اینها برطرف بکنه و تمام این در واقع زحمت افتاده بود روی دوش سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کلا تعطیل شده بود. حالا مستاقی بخوام بگم، مثلا همین بحث سی جی تی، میگفتن که بیایم آره مثلا سی جی تی رو بگیریم، بعد از یه طرف دیگه میگفتن که اون نرخ در واقع تورم رو میخواید چیکار کنید، میگفتن باید تعدیلش کنیم. یعنی معلوم نبود که این در واقع تورم رو،
سوال رو بی زحمت کوتاه‌تر کن،
این تورم رو مثلا توی بخش مسکن بیایم از درون مالیات ها در واقع بهش بپردازیم، یا اینکه اول تورم رو از خارج برطرف کنیم تا وضع بازار مسکن مثلا مساعد بشه. خواستم ببینم آیا این دوتا عبارتی که فرمودید قابل جمع هستن با هم دیگه؟
اجازه است قبل از پاسخ به این سوال من جمع بندی بکنم؟
خواهش میکنم.
من باید جایی میرفتم،
خواهش میکنم،
دیر شده، ببخشید.
سلامت باشید.
حالا در ضمنش یه پاسخ به فرمایش ایشون هم هست، من عرضم رو یه مروری بکنم. من عرضم این بود که ریشه های در واقع تورم مزمن در اقتصاد ایران به خاطر اینکه این مسئله پیچیده است، ابعاد متفاوتی داره. از خرج کرده بیش از دخل و اون منطق کلی حرف زدم، در بودجه، در بانک، در شرکت ها، در صندوق ها، در همه جای اقتصاد. و بعدم عرض کردم که یه لایه که بالاخره اینا که مال الان نیست، مال بالاخره دهه های متمادیه، و اینکه چرا حل نمیشه علارغم اینکه بالاخره راهکارهایی وجود داره، عرض کردم که یه لایه پایین‌تر بخوایم بررسی کنیم، ضعف حکمرانی و توانمندی تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرای راه‌حل هاست که اونم ریشه های متعددی در نظام، در واقع کیفیت نظام کارشناسی و شایسته سالاری و در واقع نظام تصمیم‌گیری شورا محوری، این بحثی که عرض شد اینها، و بعد اون زیست نفتی و دلالت‌هایی که داشتی که ما باید بکنیم از اون زیست نفتی و دلالت‌هاش، در چه در درآمدهای دولت، چه در مواجهه با ملت، چه در واقع سیاست ارضی و سیاست صنعتی و همه اینها، اینا رو عرض کردم و خواستم به این نکته برسم. آخرین عرضم این بود که چون حل نکردیم مسائل رو، مسائل خیلی همایند شده، بزرگ شده اینها، و سرمایه اجتماعی هم که دکتر شاکری خیلی بازتر کردن مسئله رو، اونم خیلی خیلی ضعیف‌تر شده. این شدت این دو تا رو هم مسئله رو به شدت سخت کرده. و اگرچه حالا بخوام این جای فرمایش شما رو توضیح بدم، اگرچه مسئله خیلی سخت شده، تول باکس کوچیک شده، در همین لحظه راه حل خطی هم وجود نداره. خب چه باید کرد؟ حتما راهش انقلاب و تو خیابون رفتن اینا که نیستش، ولی واقعا اگر قرار اتفاقی بیفته، اتفاق معنادار، این که مثلا ما حالا یه سال تورم یکم بیاریم پایین و بعدش دوباره به پره بالا، اینا که اتفاق نیست، اگر اتفاقی بخواد بیفته نیاز به یه پارادایم شیفتی داره. یعنی این پارادایم شیفت هم باز شقوق مختلفی داره. در رابطه دولت ملت ما نیاز داریم که یه اصلاح اساسی بکنیم، با مردم دیالوگ بکنیم، یه جاهایی که حق مردمه از مواضعی که داشتیم و داریم پافشاری میکنیم کوتاه بیایم، یه جاهایی بالاخره تلاش کنیم مردم رو سر مواضعمون قانع کنیم تا با ما همراه باشن، و بالاخره از ظرفیت‌هایی که در کشور هست، واقعا اینطور نیست که ما بگیم که بجز همینایی که سر کارن کسی دیگه نداریم، راه حل نداریم برای مسائل کشور، توان اجرا نداریم برای کشور. به نظر میاد که همه اینا هست. یعنی همانطور که در جنگ اعتماد کردیم، حتی غیر جنگ هم اعتماد کردیم، عالی خانی 33 ساله رو وزیر اقتصاد گذاشتیم، اقتصاد به معنای سمت و اقتصاد فعلی،
جمعنی بفهمید
الان مثلا میگیم برای وزارت سمت یا اقتصاد این آدم ها مثلا کوچیکن و اینها، هم پهلوی اعتماد کرد، هم امام راحل اعتماد کرد، اینها شد. الان هم نیاز به همچین چیزی داریم که بالاخره مدل حکمرانیمون رو عوض کنیم. من امیدوارم واقعا، یعنی کار خیلی سخته، ولی همانطور که بالاخره یاری خداوند در دفاع مقدس بود، با اون اعتماد کار حل شد، اگر این پارادایم شیفت در فضای حکمرانی اتفاق بیفته و ما بتوانیم با مردم هم صحبت کنیم، مردم رو همراه کنیم، میشود این پکیج هایی که حالا خوشبختانه آقای حسن خانی هم به پکیج راضی شدن و از چیز عدول کردن، از اون نسخه تک خطی و یک بودی عبور کردن، اون موقع میشه این پکیج ها رو هم شدنی دونست. من واقعا الان این پکیج ها رو خیلی شدنی نمیدونم، یعنی در قد و قواره نظام اوکراینی نمیبینم که بتونه اتفاق معناداری رقم بزن. من ضمن عذرخواهی از همه اساتید، اگه از من برم که باید
دیروش. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. سوالی که من خدمت
دوستان زیاد کرد
خیلی متشکرم. خب دوستان، چون ما ضیق وقت داریم، هر کدوم از بزرگواران در حد 5 دقیقه که جمع‌بندی نهاییشونه، حالا سوال رو هم در زیر جمع‌بندی پاسخ بفرمایید.
من اول حرفم گفتم که موضوع ما خیلی شبیه آمریکای لاتین دهه 80ه. آمریکای لاتین دهه 80 خیلی با آمریکای لاتین دهه 90 و تورم پایین‌تر و اینا رسید، وارد یه سری معامله با ناشرین ارز جهان روا شد. تاش اینه، کشور ما برای از حداقل 1332 به بعد روش اصلی کنترل تورمش از طریق عرضه ارز بوده. یعنی یا پولی بگیم، پای پولی جمع می‌کرده با ارز، یا از زاویه انتظارات و سمت عرضه و اینا با پایین نگذاشته نرخ ارز رفتارش رو انجام می‌داد. اون دنیا تموم شده. یعنی اون دنیایی که ما از طریق یک معامله کلان با آمریکایی ها که در اون معامله ما نفت یا امنیت نفت خلیج فارس رو تضمین می‌کردیم. وقتی که معامله در اوجش بود کالای سرمایه می‌گرفتیم، در حضیزش بود کالای واسطه‌ای و کالای اولیه اساسی می‌گرفتیم. تموم شده. علت تموم شدنش هم خیلی ربطی به رفتار ما نداره. به خاطر ظهور نفت شیله، به خاطر اتفاقات ما بین آمریکا و چینه، خیلی اثر این که ما چه تصمیم بگیریم اثری نداره برش. یعنی خیلی مهم نیست که الان اینجا آقای جلیلی مسئولش مثلا پرونده است یا آقای ظریف، اصلا خیلی تفاوت خاصی نمیکنه. من به شما بعد از پیگیری جدی در این پرونده ها عرض میکنم که تفاوت خاصی نمیکنه. فلزا نقطه شروع با توجه به اینکه بسیار محدودیم تو توان حکمرانی، داشتن توان ایجاد بسته‌های معاملاتی خارجی است که حتما شامل افزایش صادرات به معنی بهبود تی او تی و شامل ایجاد ساختار رسمی پرداخت خارجی بشود. ما الان در کل ایران هیچ جایی رو نداریم که طراحی بسته معاملاتی بکنه و این باعث میشه ما با چینیا نتونیم کار کنیم، با آمریکا نتونیم کار کنیم، با افغانستان هم دچار مسئله بشیم. دیگه بدترین نمونهش که این توافق با عربستان تو پرانتز چینه که اصلا اون یه شرح بسیار غمباری. من اگر باشم نقطه شروع رو این قرار میدم به این خاطر که یه همچین چیزی با حداقل تغییرات توی سیستم بیشترین تعداد چیز رو ایجاد میکنه، بیشترین تعداد فضای باز برای سیاست گذاری حوزه تورم رو ایجاد میکنه و از همه بالاتر پاسخ اصلی به سواله، یعنی پاسخ به سوال ورود به دنیای جدید، پاسخ به سوال تغییر تعیین نقش جدید در جهان جدید. قطعا هم معناش برجام نیست، چون اصلا برجام نه توش افزایش برجام 2014 در سال 2023 از توش نه افزایش روش نفت در میاد، نه از توش ساختار پرداخت رسمی در میاد، هیچ کدوم ازش در نمیاد. خب اما آیا معنیش اینه که ما نمیتوانیم بدون معامله خارجی یه حدی از ساختار پرداخت رسمی احیا بکنیم؟ چرا؟ این کاری که ما مگه زره انجام میده چیزی شبیه به اینه، اما نیازمند یه هماهنگی خیلی بیشتریه. یعنی باید بذات جهاد باش همراهی بکنه، بذات سم باش همراهی بکنه، یه بخش بذات خارجی باید باش همراهی بکنه، بازم توی سم معامله خارجی صفر نیست. خب پس با علم به این موضوع اگر من باشم از طراحی کلیه، نه از یعنی اصلا ما مرحله این که فکر کنیم اگه الان مگ بر آمریکا نگه موضوع اون درست میشه، از این مرحله گذشتیم، اصلا دیگه مهم نیست ما الان اینجا چی میگیم، باید بریم به مرحله که مهم بشه ما چی میگیم. و این نیازمند تمرکز بر کارآمدیه، نیازمند یه کارایی در داخلم به طور طبیعی هست. این آپشن منه، آپشنای دیگه قابل تر.
متشکرم. آقای دکتر خسروی در خدمت شما هست.
ببینید من حالا یکم از اون در واقع تمرکزی که کرده بودم رو بازار ارز اگه بخوام بیام بیرون، به واسطه اینکه فکر میکردم در واقع طرفای اصلی در گزارش داده شده دیگه تکرار نکردم اونها رو، اگه بخوام یک کلیتی راجع به فضا بگم که واقعا در چه صورت ما میتوانیم مسائل تورم و فرض کنید بازار ارز و اینها رو در واقع حل بکنیم، من خودم به یک در واقع دالان و در واقع دالان باریکی معتقدم. یعنی اگر ما توانستیم همزمان که به یک در واقع حالا به تعبیر در واقع دقیق دوستان ما در مرکز جانمایی جدید در واقع نظم جدید جهانی برسیم و اساساً کار کردن با ما مطلوبیت داشته باشه و اینکه زیرا به یک توافق با ما رو زدن برای طرف خارجی هزینه داشته باشه، در کنار این موضوع اگر ما به این رسیدیم، حالا میخواد توافق با در واقع طرف‌هایی باشه که ما اشتراک منافع بیشتری داریم و اینها خیلی تخصص من نیست، ولی نکته‌م اینه که بالاخره ایران به مثابه یک در واقع حکومت یک پارچه باید برای دنیا ارزندگی داشته باشه و برای در واقع اون ارزندگی بیان پای میز بشینن. در کنار این اگر به چنین چیزی رسیدیم و همزمان در واقع قره نشدیم و اصلاحات داخلی رو فراموش نکردیم، اون وقت میشه در واقع به یک کوریدوری فکر کرد که همزمان در عین اینکه ما در واقع از طریق این آپشن که ما در واقع یک کلان معامله‌ای در واقع اتفاق افتاده و از قبل اون حتی میتوانیم به ذخایر ارزی بیشتری فکر بکنیم، حتی میتوانیم خیلی از شوک‌های در واقع ارزی رو مدیریت بکنیم و همزمان اصلاحاتی تو ساختار نظام بانکیمون، بودجمون و در واقع مسائل دیگه اتفاق افتاد، اون وقت میشه در واقع یک چشم‌انداز مثبتی از در واقع مهار پایدار تورم دید. هر کدوم از اینها نباشه هزینه به مراتب میره بالا. یعنی من متوجه هستم که بالاخره شما وقتی پافشاری بکنید بر کسری بودجه، پافشاری بکنید بر اصلاح نظام بانکی، این هزینه هایی برای در واقع اقتصادها داره. مثلا تو کیس ترکیه دقیقا این اتفاقات افتاده، یعنی تو شرایطی که یک در حقیقت چشمانداز مثبتی از آینده ترکیه وجود داشته، رفتن سراغ اصلاحاتی که حالا ته ماجرا اینه که شما اعتبار حاکمیت رو در این باید ببینید که میتواند یک لنگر اسمی داخلی طراحی بکنه یا نه. یعنی ته ماجرا اینه که در واقع آحاد اقتصادی، بانک مرکزی و حاکمیت رو در این حد قبول دارن یا نه، تونستن این کار انجام بدن با هزینه‌های به مراتب کمتری. بنابراین کل اون پکیجی که در واقع در حوزه تورم چه در گزارشه در این حوزه ارائه شد، یک در واقع مقدمه قبلی داره که با این مقدمه قبلی در واقع معنادار میشه. من قبل از در واقع تشکر و خداحافظی واقعا و یه استفهام حقیقیه میخوام بپرسم از در واقع آقای دکتر حسن خانی. من انگیزه اصلیم از در واقع حضور در این نشست این بود که واقعا چارچوب ذهنی ایشون رو برام شفاف بشه و بدونم که در حقیقت اولویت‌مندیشون از مسئله چیه. اینها تا حالا واقعیتش و میگم استفهام واقعا حقیقی است، اینو در نیافتم. اگر سررشته هایی در این 5 دقیقه به بنده بدید و زمینه گفتگو در آینده فراهم بشه خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
ما چرا در آینده و در گذشته زمینه گفتگو همیشه باز بوده، خدمتتون بودیم به عنوان شاگرد. البته خدمتتون عرض کنم که اگر بخوام عرضم رو جمع‌بندی بکنم یه مثال بزنم. ببینید ایونی ها، تمدن ایونی ها، همون تمدنی که بطلمیوس مال اون تمدنه، شاید اسمشون رو شنیده باشید، معتقد بودن وقتی میخواد بارون بیاد یه الهه وجود داره به نام الهه باران، دو تا ابر رو از اون بالا میگیره به هم میکوبه، این آب میریزه و میشه باران. تمدن مدرن اومد گفت مثلا این که شمنگراییه، این که درست نیست عملا. خب داستان چیه؟ یه بار الکترونیکی منفی و یه بار الکترونیکی مثبتی وجود داره که این دوتا در واقع در یک کنش درونزایی به هم دیگه باعث میشن دوتا ابر به هم دیگه جذب بشن، به هم بخورن و بارون شکل بگیره. اگه ما بخوایم با یه عقل منطقی مواجهه پیدا بکنیم با این دو نوع استدلال، عملا هر دوتا رو از یه جنس میبینیم. اون خود اون الهه بارانی که تمدن بطلمیوس، تمدن ایونی ها میگفتن، تبدیل شده به یه مثبت و منفی. ما اگر میخوایم با سیاست گذار مواجهه منطقی داشته باشیم، باید بپذیریم که آرزوی شیفت پارادایم اسمش توصیه سیاستی نیست. وقتی من اینجا بنشینم و به سیاستگزار اعلان کنم که آقا شما برای اینکه مشکلت حل بشه باید شیفت پارادایم رخ بده، میگه خب از جا بلند شم کجا بشینم؟ یعنی شیفت پارادایم یعنی چه کنم؟ عرضم اینه، وقتی که میگم این نکته رو عرض میکنم که فرض کنین سیاستگزار یک پکیج یا یک اکت مجاز انجام بده، از کجا شروع کنه به این معنا نیست که من به گزاره یک خطی معتقدم. عرضم اینه که نقطه شروع و مدخل ورود به سیاست گذاری را کجا بدونم. نقطه ورود به مدخل ورود به سیاست مهمه در ساختاربندی ما نسبت به مسئله. من همونطور که عرض کردم تو عرایزم، اولویت مهار تورم، اولویت تحقق شعار سال رو از جنس مقابله فعال با شوک‌های تورم میدونم، یعنی ترند تورم رو میذارم اولویت بعد. و اگر بخوایم رو شوک‌های تورمی هم تمرکز کنیم، به نظرم میرسه که انتظارات تورمی رو میشود و باید درمان کرد و بهش کمک کرد که این انتظارات پایدار بشه. حالا یا با راه حل آقای دکتر شاکری یا با راه حل شما. اگر راه حل شما این هزینه رو سیاستگزار میپذیره که با حذف 28500 اتفاقی در کنترل شوک تورمی میفته، اتفاق مثبتی میفته، بسیار خوب بسم الله ما هم کمک میکنیم. اگر نه، این 28500 عکس اون ماجراست، طبیعتاً پاسخ سیاستی مناسبی به مسئله مهار تورم در 1402 نیست. من نکتمو سعی کردم تا جایی که میتونم شفاف عرض کنم. بازم خیلی تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از همه عزیزان. خب من یک جنبندگی نهایی داشته باشم از فرمایشات دوستان. آقای دکتر شاکری بر این مسئله تاکید کردند که ما باید در حوزه پایه پولی روند فعال داشته باشیم و یک راه حل بسته‌ای داشته باشیم، شامل سیاست خارجی، سیاست پولی و سیاست تجاری و بسته‌های کلان معاملاتی که نهایتاً منجر به بهبود تراز پرداخت‌ها و ایجاد شبکه پرداخت رسمی بشه. آقای دکتر حسن خانی روی مسئله تأکید کردند که اولویت ما برای کنترل تورم باید تأکید روی کنترل شوک‌ها و تکانه‌ها باشه و تا زمانی که ما کنترل روی تکانه‌ها نتونیم داشته باشیم امکان کنترل کور یا هسته تورم وجود نداره و همچنین اثرات انتظارات تورمی در سال 1401 پیشران بوده. آقای دکتر خسروی به این مسئله تأکید کردن که ما برای اینکه بتوانیم موفق بشیم به انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور به ویژه اصلاحات تورمی باید بتوانیم یک چشمانداز مثبت و روشن از بهبود وضعیت ایجاد بکنیم و ایران بتونه به مثابه یک حکومت یک پارچه ارزندگی خودش رو در سیاست داخلی و خارجی نشون بده که بتوانیم در رسیدن به چشمانداز موفق باشیم. همچنین آقای دکتر بنی طبا هم روی این مسئله تاکید کردن که به دلیل ضعف نظام حکمرانی و مشکلات مربوط به زیست نفتی، مشکلاتی که الان ما در اقتصاد داریم دارای پیچیدگی بالایی است و ما باید بر روی اینها تمرکز بکنیم تا بتوانیم مشکلات رو حل بکنیم. از همه عزیزان تشکر میکنم، از کارشناسان بزرگوار، از دوستانی که در جلسه حاضر هستند و از عزیزانی که از بستر مجازی این جلسه رو دنبال کردن. این سلسله نشست ها انشالله ادامه خواهد داشت. نشست های بعدی در کانال های مسیر پیشرفت و مسیر اقتصاد در شبکه‌های اجتماعی انشالله اطلاع رسانی خواهد شد. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و مؤید باشید.